مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه ها مطرح می شوند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
عاشقم بفرمایید.
از عذرتون که من سوالشم در مورد هایپر بودن، چون صحبت شما شنیدم، بعد چون خودم یه همچین احساسی دارم میخوام بدونم که کلا چه جوریه، یعنی خودم بیشتر شده مثلا هستم اینطوری یا نه. یه توضیح از خودم بدم، مثلا توی مدت یک ماه خیلی چیزم، مثلا یک ماه خیلی خوبم، همش فعالم، انرژی دارم، دوستم خیلی کار رو بکنم، بعد به مناسبت بعد از همون مثلا یک ماه دوباره یک ماه مثلا خیلی بی انرژی میشه، مثلا حوصله هیچ چیز ندارم، فقط دوستم مثلا تنها باشم، ندوستم کسی، مثلا کارامو خیلی سخت میتونم انجام بدم، یه همچین چیزی میخواستم. این مربوط
نه هیچ ارتباطی با هایپر بودن نیست عزیز. هایپر بودن یه حالی است که تقریبا دائمی است. آدم هایپر یعنی بیش فعالیت، یا آدمی است که مثل اتومبیلی میمونه که به مجردی که روشنش کردید سرعتش بسیار زیاده، ترمز و فرمون خوبی هم نداره، بنابراین به در و دیوار میخوره. بنابراین مسئله هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی مسئله بیقراری، رسلس بودنم این گونه است که من برخی از اوقات بیقرارم، تاب و توان نشستن ندارم، صبر نمیتونم بکنم، عجله دارم، حوصله ندارم، ولی نسبتاً یه دست و یک نواختم. حالی که شما برای من توصیف میکنید علائم اولیه اون چیزیست که به عنوان منیک دیپرشنه، یعنی حالت شیدایی و سرخوشی همراه با حالت افسردگی، به این معنا که برخی از اوقات شما پر انرژید، خوشبینید، امیدوارید، مثبتید، فکر میکنید از عهده کارا بر میایید، کار رو شروع میکنید، همکارید، دوستید، از در موافقت با دیگران در میایید، خطر رو قبول میکنید، ریسک میکنید، خواب کم احتیاج دارید، خیلی حرف میزنید، با دیگران بحث میکنید. درست مراحلی دورانی میرسه، حوصله ندارید، انرژی ندارید، بدبینید، منفید، بیعتمادید، هیجانی در زندگیتون نیست، انجام کارها براتون مشکل میشه، خوابتون به هم میریزه، اشتهاتون به هم میریزه، انرژی ندارید، حوصله ندارید. اسم این حالت خفیفش منیک دیپرشن نیست، نوع دیگری است، ولی شدیدش حالت شیدایی و سرخوشی هست و بنابراین احتیاج به این دارید که مراقبت بکنید که چه کار دارید میکنید. یعنی شما درست مثل آدمی مونید که بیدار راه میره، خواب دیگه راه نمیره، باز دو مرتبه بیدار میشه راه میره، یا خواب حرف نمیزنه بیدار حرف میزنه. بنابراین اسم این مسئله بیش فعالیتی یا هایپر اکتیویتی نیست. شما میتونید گرفتار یه متاسفانه مشکلی یه ذره جدیتر باشید. البته ممکنه در کودکیتون با هایپر اکتیویتی خودشو نشون میداده، برای اینکه ریشه افسردگی و یا حتی حالت دو قطبی بایپولار منیک دیپرشن میتونه بیش فعالیتی یا نداشتن توجه و تمرکز در دوران کودکی یا نوجوانی باشه، ولی بعداً تبدیل یا به هر حال با این علامت خودشو نشون میده. نتیجتاً احتیاج به این داره که یه ذره اوضاع رو بیشتر و بهتر ارزیابی کنید. به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 22 سالم از پرزستم. فقط یه چیز میانه شما تو دقیقا تو بچگی همینطوری بودم، خیلی پر انرژی بودم. ولی این چیزی که شما میفهمید تو اون یک ماهی که مثلا میام پایین به اون حالتی به اون چیزی نیستش شما فقط مزار اشتباه کردن، به اون حالت به اون شدت نیستش مثلا ناامید باشم هیچ چیز واسم، یه ذره شام حوصله میشم، یعنی مثلا فقط ذره مثلا دوست ندارم زیاد کسی دور و برم باشه و کسی کنتاکت داشته باشم، میشه مثلا تو خودم باشم.
خب آخه نه همون است،
بخوام یه کاری بکنم امید دارم بهش، میدونم که خب مثلا همون واسه میدونم فعلا میتونم انجام بدم، سعی میکنم ولی واقعا دیگه مجبور باشم، ولی اینطوری دیگه رو دور چیز نیستم خیلی، من که مجبور باشم یه کاری انجام.
ببینید عزیز، بذار اینجوری بگم، فرض کنید که شما روی خطی قرار زندگی کنید مثل همه آدما، یعنی توی جاده زندگی کنید. آدمایی که حالت منیک و شیدایی دارن توی قله ها میرن، یعنی همینجور تو سربالایان، برخی از اوقات فقط میرن تو سربالایا بعدم میان تو جاده، این حالت فقط حالت شیدایی تنهاست. یه زمانی از آدمایی هستن که رو خط مستقیم نیستن، همیشه تو دره ها و اون تهن و بنابراین زیر خط و اون پایین هستن، بنابراین اینا افسردگی دارن. اما یه بیماری وجود داره به اسم منیک دیپرشن که هر دو تا رو داره. شما اگر این توضیحی که دادید گرچه هنوز به نظر من علامت افسردگی است، دلیل نداره حوصله ندارم با مردم رابطه داشته باشم، یعنی چی؟ مردم چه ای و ایرادی پیدا کردن؟ این همون مردمی هستن که قبلا شما داشتید. این تغییرات اگه به من بگید اون موقع بیش از حد با مردم در ارتباط بودم، حالا حالت عادی پیدا میکنم، میرید توی مرحله آدم عادی. ولی اگر شما یه کسی هستید که یه چیزایی رو از دست میدید، یه چیزای دیگر دارید، نه، یه زمینه برای افسردگی دارید. فقط میتونه حالت هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی شما که نیست بلکه منیک هست، حالت شیدایی و سرخوشیه در شما شدیدتر باشه، حالت افسردگی شما دیسفایمیا و نوع خفیفش باشه یا حتی خیلی خفیفتر از اون. بنابراین مسئلهی که شما دارید هایپر اکتیویتی نیست، ماجرا این است که شما یه حالت، اگر فکر میکنید بیش از حد فعالید، بیش از حد انرژی دارید، خوشبینید، امیدوارید، مثبتی، دست به کارهایی میزنید که از حالت عادی مردمان عادی و خودتون در حالت عادی بیشتره، اسم این منیکه، اسم این شیدایی سرخوشیه. و اگر فکر میکنید میایید در یه جایی که حالت عادی و معمولی همه آدما رو دارید و حال عادیه، اسمش برگشتن به حالت عادیتون. ولی اگر یه ذره حوصله ندارید، انرژی کم دارید، علاقه اونقدر مثل گذشته ندارید یا کمتر از حد معمول و معقولش دارید، حالا خفیف افسردگی میتونه باشه. بنابراین ولی اون چی که مسلمه و اتفاقا همونطور هم که خودتون اشاره کردید، کودکی میتونه با کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی همراه باشه. نتیجتا احتیاج به یه ارزیابی یه ذره دقیق‌تر دارید که درباره زندگیتون و حالاتون گزارش بیشتری بدید برای اینکه تشخیص داده بشه. و در این گونه موارد اگر تشخیص منیک دیپرشن باشه، دارو درمانی معمولا احتیاج، حتی در مورد خفیفش، برای که عدم تعادل شیمیایی بدن شما به این راحتی ها تنظیم نمیشه، بنابراین احتیاج به دارو دارید. فقط نوع داروها وقتی که حالت منیک تنها باشه، افسردگی تنها باشه یا منیک دیپرشن باشه و یا در مرحله منیک یا دیپرشن باشید متفاوت. ولی کار روان درمانی که کمک اصلی و اساسیه با صورت بگیره تا شما حالت عادیتون پیدا کنید، یعنی به جای اینکه در قله ها زندگی کنید یا در دره ها زندگی کنید، در جاده زندگیتون باشید، برای که نه قله و نه دره جای زندگانی نیست. این اون بحثی است. بنابراین موضوع خودتون رو با مسئله هایپر اکتیویتی در ارتباط نبینید، اون ماجراش به گونه‌ای که توصیف می‌فرمایید حتما منتفی است.
بعد آقا دکتر بهتون یه چیز هم هستش، مثلا خودم فهمیدم تو جفت این حالات ها چه اون موقع چه هایم چه موقع چه باز پای میان، تو جفت این حالت ها یه حس خاصی دارم همیشه تو کارامو دیر انجام میدم. مثلا میگم مثلا میخوام برم سوپرمارکت، تو جفت این حالت خیلی دوست ندارم، مثلا دوست ندارم بیشتر موقعی برم که خلوت باشه، یعنی مثلا میدونم ساعت 8 سوپرمارکت میبنده، میدونم مثلا از 7 تا 8 مثلا خلوت، همه خریداشونو کردن رفتن، یه همچین حالتی دارم.
چرا نه، اون که خلوته خب دلیل موجهی میتونه باشه، آدم وقتی میره خرید که خلوت باشه، اینکه آخر کار انجام میده به هم ارتباطی نداره. اگر ساعت 7 تا 8 نه ببینید، اینکه من کارم رو به آخر میاندازم یه مسئله است، اینکه کارم رو به موقع مناسبش میاندازم قصه دیگه است. من اگر فکر کنم که ساعت 11 ترافیک سبکتر اون موقع میرم، که من چیز کارم رو به تاخیر انداختم. ولی اگر 20 روز باید برم و تو این 20 روز میتونم برم بذارم روز 20 روم برم، حالا کارو به تاخیر انداختم،
به تاخیر میندازم. چون خب
مثلا اون یه قصه دیگه
است، انقدر شلوغ نیست که واسه من مشکل باشه. یا مثلا تو غذا پختنم مثلا میدونم نرمالی ساعت 6 مثلا دوست دارم ساعت مثلا 6 همه غذا بپزم، مثلا من 8 بپزم، با اینکه شاید اصلا هیچ کسی به هم هیچ کاری نداشته باشه، یا هیچ مثلا به قول شما ترافیک مزاحمم نباشه.
نه، اگر شما کسی هستید که کارا رو به تاخیر میاندازید، اون مسئله به تاخیر انداختن 5-6 تا دلیل اصلی و اساسی داره که به این موضوع هایپر اکتیویتی تون یا منیکو دیپرشن تون تقریبا ارتباطی نداره. اون مال آدمی است که اولاً همه زندگیش بهش تحمیل شده که چیکار باید بکنه، برام از زیر هر کاری میخواد در بره، یا آدمی است که وقتی لذت و رنج رو با هم مقایسه میکنه فکر کنه من برای چی رنج ببرم در حالی که الان میتونم لذت ببرم، پس بذار کار دردآور رو به بعد منتقل کنم. خیلی از اوقات به خاطر این است که آدم کمال پرستی، آدم نگرانیه، فکر میکنه اگر کاری رو انجام نده هنوز میتونه خوب انجامش بده، ولی اگر انجامش بده به خوبی انجامش نداده، پس بنابراین کار رو انجام نمیده. دلایل دیگری هم داره. اون یه موضوعی است که حال دیگر شماست، یعنی یکی از ویژگی‌های روانی شماست یا شخصیتی شماست که اونقدرها به مسئله منیک دیپرشن مرتبط نیست. نمیخوام بگم نامرتبطه، ولی اون چیزی رو مشخص نمیکنه. اون یه مطلب دیگری است که اگر در حدی است آزاردهنده و اذیت کننده، باید ریشه‌هاش رو پیدا کرد و حلش کرد و اون میتونه به استراب شما مرتبط باشه بیش از هر چیز دیگه و به مسئله عدم باور شما به آینده و نشان دهنده ناامیدیتون و یا احتمالاً احساس اینکه زندگی به نوعی داره همیشه من تحمیل میشه و این دیگرانن که منو وادار به کاری میکنن که اونا میخوان من بکنم، نه اینکه کاری است که من میخوام بکنم، پس من تا اونجایی که ممکن از زیر کار در میرم. من پیشنهاد میکنم برای اینکه به تشخیص برسید، خاطرتون آسوده بشه، چون یه علائم خطری هم به صورت منیک دیپرشن داره، بهتره با یه روانشناس صحبت کنید و اگر ایشون دیدن ضرورتی داره برای کار روانپزشکی، مراجعتون به یه روانپزشک میدن که داروتون رو بگیرید و معمولا بعد از این مدت یا بهبود پیدا میکنید یا به هر حال میتونید رو اداره و کنترل کنید و خودتون از این حالی که آزار دهنده است بیرون بیاید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آره،
بعد روی خط باشید، پس اجازه روی خط باشید، پس پیام ها رو بشم شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
عمو جان بهرالعلوم، شام که چیزی نخوردی؟ حتما دستپخت منو دوست نداشتی، حداقل یه لقمه نون و پنیر و سبزی میل کنی.
دستپخت تو که نقص نداره دخترم، اما من گرفتار کلسترولم. از وقتی کلسترولم رفته بالا خیلی غذاها رو کنار گذاشتم. دلم به نون و پنیر و سبزی خوش بود که گفتن پنیرم کلسترول داره، حالا دیگه اونم کنار گذاشتم.
اما عمو جان، این پنیر فتای صدفه.
چه فرقی میکنه عزیزم، پنیر پنیره دیگه.
اختیار دارین عمو جان، پنیر فتای صدف تنها پنیریه که نه هورمون داره نه کلسترول. بیا یه خورده میل کنی.
خیلی خوشمزه است، مطمئنی کلسترول نداره؟
مطمئنه، مطمئن.
عجب.
شرکت صدف، اولین عرضه کننده پنیر فتای بدون هورمون و بدون کلسترول در آمریکا، محصولی از کشور یونان را در بسته‌های 220 گرمی، 450 گرمی و 1 کیلویی به بازار عرضه می‌کند.
انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
مجله عروس شوی عروس را با افتخار برگزار می کند. یک شنبه اول فوریه 2009، هتل های تهران. برای اطلاعات بیشتر با شماره 310-753-9622 و یا با سایت arusmagazine.com تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. بنده پوزشی همچنان برای صدای بدم دارم، با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
میفرمودم ازت، ممنون از توجهتون. بعد من یه وقتش روشن یه سوال دیگه بپرسم مختصر، امکانش هست؟
بفرمایید.
میخواستم بدونم شما تو صحبتاتون، من شنیدم که یه بار گفتین وقت نشد بهش بپردازیم، که اگر فرمودین پدر مادر بدترین سمی که میتونن به بچه بدن که باش درد دل بکنن.
دقیقاً، برای که بچه‌ها قرار نیست دوست پدر و مادر باشن. پدر و مادر باید اولا درد دل به درد هیچ کس نمیخوره، فقط آدم دردش بیشتر میشه و دلش هم بدتر. قراره آدم بره مسائلشو ترک کنه، حل کنه از راه درستش، با تفکر و اندیشه و آگاهیش، با آدم آگاه، با اگر کسی هست با اون آدم و با متخصص گفتگو. بچه‌ها قرار هست که پدر و مادر رو دوست خودشون بدونن، همه راز و اسرارشون رو با اونا در میان بذارن، حال و احساسشون رو بگن، درد دلشون رو اگر بچه ها دارن به پدر مادرشون بگن. ولی پدر و مادر قرار نیست که درد دل بچه ها رو، یعنی درد دلاشون رو به بچه هاشون بگن و بچه ها رو درگیر مسائل شخصی و ارتباطی خودشون یا حالاتشون بکنن. اینا همیشه بچه ها آسیب میزنه، همیشه.
این اگر حتی تو سن بالا هم
فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه.
چون اگر یک کسی مثلا یک مدتی در معرض این وضعیه باشه، یعنی اگر واقعا مثلا یه مدت مثلا فرض کنید 4-5 سال 6 سال مثلا درد دل پدر یا مادرش رو شنیده باشه مدت آقا، بعد چیزی بهش دست میده؟
باید بپرسی ببینید چی شده. من نمیدونم. ببینید عزیزم، حالاتی که وجود داره چیزهای بسیار مختلف و متفاوتی هست، برای اینکه پدر و مادر در ذهن ما یه جایگاه و پایگاهی دارن و بنابراین روزی که درد دل میکنن همه اونا رو به هم میریزن و اینکه بر ما چه میاد من نمیدونم. خیلی از اوقات ممکنه من مثلا از درد دل پدرم و مادرم احساس بدبختی بکنم، از درد دل پدر و مادرم احساس بکنم که اونا چقدر بدبخت، از درد دل پدر و مادرم احساس بکنن که مثلا اگر این درد دل از مادر من، پدر من چقدر آدم پست بی شرفی و بنابراین همه پدری که در ذهن داشتم بریز، از درد دل پدر و مادرم متوجه بشم که چقدر این زن یا این مرد نادان و بدون توجه به واقعیت و نامهربان، از درد دل پدر مادرم متوجه بشم که اصلا چه فایده‌ای داره این زندگی و اینا که تازه این همه به نظر من خدای من بودند و خوب من بودند و فکر میکردم همه دان و همه توان هستن، اینقدر بدبخت و بیچارم. اینا همش تاثیرای بد و منفی است. به همین جهت است که برخی از اوقات این روابط وقتی شدید باشه به عنوان نان فیزیکال سکچوال ابیوز میشناسن، که یه نوع تجاوز جنسی روانی است و به همین جهت است که اصلا توصیه نمیکنن که پدر و مادر هیچ وقت درد دلشون رو برای بچه‌هاشون بکنن، هیچ، مخصوصا وقتی به اعضای خانواده مرتبطه و غالب اوقات به هر حال خبری رو به بچه‌ها میدن و حرفی رو به بچه‌ها میزنن که نه بچه‌ها میدونن نه قراره بدونن نه مفید با دانستنش. پدر مادر قرار برن دوستای خودشون رو پیدا کنن، یاران خودشون رو پیدا کنن، نه بچه‌هاشون رو به عنوان دوست خودشون بگیرن.
این میتونه باعث چیز بشه، یه همچین چیزی که مثلا معظم عواقبش این بودش که مثلا خب عواقبش به افسردگی یا به خشم و تنفر و اینا میپیونده.
بسته به موضوع میتونه باشه. من اگر فرض بفرمایید که مادری رفت گله کرد که پدر تو به من این همه بدی کرده، ممکنه یه آدمی رو بندازه، برای اینکه پدر رو در زندگی یک کودک شکستن برخی از اوقات فرو ریختن اون کودکه. به همین جهت که غلطه. اینکه من رابطه علت و معلولی رو اینجوری که نمیتونم ببینم، باید شما بقیه اطلاعات داشته باشید که چرا. مثل اینکه من بگم پای من شکسته، میتونه ماشین بهش خورده باشه، چوب بهش خورده باشه، از پشت بون افتاده باشم، تو زمین بسکتبال یا فوتبال شکسته باشه. شما نمیتونید نتیجه بگیرید چون این پا شکسته پس نتیجه مثلا بسکتباله، خون یادم بسکتبال بازی نکرد. نه، از این طرف حرکت نکنید. و بعدم موضوع این است که بحث علت و چرایی یه مسئله است که بعد از اینکه چگونگی قطعی شد میشه رفت چرایی‌ها رو فهمید. بعد ای بسا این موضوع اصلا ارتباطی به الان نداره، بلکه فقط شاید تشدید شده یا اصلا ارتباط نداره. من از گذشته افسرده بودم، فقط این افسردگی حالا خودشو نشون داده. این افسردگی چون در لس آنجلس خودشو نشون داده، من به حساب لس آنجلس بودم، اگه در تهرانم بودم به حساب تهران می‌ذاشت. اینجا این رو به حساب مشکلات اقتصادی و فرهنگی گذاشتم، در ایران به حساب موقعیت سیاسی و اقتصادی اون جامعه میذاشتم. نه، مسائل یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تره. بنابراین من اول قراره بدونم چمه، یعنی با چه و چگونه آشنا بشم. بعد از اینکه با چه و چگونه آشنا شدم، حالا میرم سراغ چرایی و اون وقت بحث چرایی بحث کمی عمیق و سنگینیه که کار یه آدم حرفه‌ای و متخصصه. من میتونم اطلاعاتو بدم و نتیجه رو بگیرم، ولی اون چیزی که اهمیت داره این است که من مطمئن بشم که اول مشکل اصلا چه هست و از کی شروع شده و از کجا آمده. اگر فرض بفرمایید که اتفاقات عجیب و غریبی اخیراً تو زندگی من افتاده و من به خاطرش افسرده شدم، ای بس اصلا به خاطر این اتفاقات عجیب و غریب نیست، من از دوران کودکی ویژگی ها و علائم یا اصلا افسرده بودم، فقط این دفعه موضوع فرق کرده. آدمی که میخواد غمگین یا نگران باشه، حالا یا نگران هوا میشه یا نگران غذا میشه یا نگران دعا میشه، فرقی نمیکنه، موضوع رو من پیدا میکنم. بنابراین این که از کجا آمده رو من نمیدونم. اگر شما یه توصیفی داشته باشید که کی بودی تو، چی بودی تو، احتمالاً اون کسی که به شما درد دل کرده کی گفته و چقدر گفته و چگونه گفته و اون آدمی رو که برای شما خراب کرده کی بوده در زندگی شما و این آدمی که برای شما درد دل کرده چقدر این درد دلش واقع بینانه است و شما ازش چه دریافت و برداشت، که یه مجموعه این چنین آدم بدونه بعد میتونه بگه که ای بسا حال بد شما نتیجه اونه. ولی معمولاً کسی به خاطر اینکه پدر مادرش باش در سن بزرگسالی درد دل میکنن افسردگی پیدا نمیکنه، مگر اینکه مسائل و مطالبی مطرح بشه که هر آدمی رو بشکنه یا به هر حال بیشتر آدم‌ها رو از پا در بیاره، شما هم جزء اون آدم‌ها باشید. بنابراین در این گونه موارد به جای اینکه بخوایم همه چیز رو بدونیم، بهتر است اون چیزی که باید بدونیم رو بدونیم. در نتیجه من همچنان با توجه به مطالبی که فرمودید توصیه می‌کنم با یه روانشناسی صحبت کنید که خاطرتون راسته باشه اولا درد کجاست و بعدش احتمالاً اگر دردی هست درمانش کدام است و بهترینش کدام. برام خوشحال شدم با شما صحبت.
خواهم من متوجه
شدم، خیلی ممنونم. خواهش
میکنم. روز خوبی داشته
باشید. شام همینطور. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
دوستان. تمنم کنم. من صداتون خیلی آهسته دارم، یعنی بلندتر صحبت کنید ممنون.
خیلی بهتر شده.
خیلی بهتر شد. بفرمایید.
بله دکتر، من شما لطفا یه توضیح درباره رابطه اخلاق و رابطه جنسی بدید. آیا اینطور هست که تنها شرط لازم برای اخلاقی بودن یه رابطه این است که طرفین 18 سال به بالا باشن و رضایت بدن، یا اینکه نه شروط دیگه هم وجود دارن؟
ببینید بحث اخلاق اولا یه بحث گرچه پیچیده علمی فلسفیه، برای اینکه بسیاری معتقدن میشه اون رو در حریم علم آورد، ولی در طول تاریخ و در تقسیم بندی ها همیشه بحث فلسفی بوده، به دلیل اینکه با درست و غلط و خوب و بدی روبروست که دنیای علم معمولا با او کاری نداره یا توانایی اندازه‌گیریش رو نداره. یه اصول کلی هستن، این اصول کلی همطور که میدونین 4 تا اصل بودن در طول تاریخ، پنجمی هم بهش اضافه شده: عدالت است و انصاف، واقعیت است و حقیقت، رهایی است و آزادی، و محبت است و عشق. اون چی که تازه اضافه شده حرمت است و حیثیت. حالا این طرف قضیه است. روزی که شما میاد درباره روابط جنسی صحبت میکنید، شما درباره رابطه صحبت میکنید. تو رابطه دو تا جنبه مطرحه، یکی این دو تا آدم در رابطهشون چه دردی میکشن یا چه لذتی میبرن، چه فایده‌ای داره چه زیانی داره، یکی این که این رابطه برای دیگران ای بسا در آینده‌های دور چه دردی و چه لذتی و چه ضرری و چه فایده‌ای داره. روزی که مسئله در رابطه ارتباط دوتا آدم یه اصولی داره، بیرون یه اصول دیگه است. خیلی از اوقات ممکنه یه موضوعی برای دیگران آزاردهنده و اذیت کننده نباشه، ولی اگر یه اصولی که آدم ها پذیرفتن یا پذیرفته شده رو شکستن، همچنان بتونه بد باشه، برای اینکه آزار و آسیب خودش آزار و آسیبه که ما به دلیلی که خودمون برای خودمون شیء خارجی هستیم نمیتونیم کار بکنیم. فرض بکنید من درم چند روز دیگه میمیرم و بلی فرضم بر این خوردن مشروب بده، خوردن مشروب بده من به هیچ کس ممکنه آزار آسیبی نزده، ولی کار بد رو من کردم و کار بد حتی اگر اذیتی به دیگری نمی کنه همچنان کار بده، چون ملاک کار بد فقط آزار دیگران نیست. نتیجتاً وقتی که بحث ماجرای جنبه فردی و یا شخصی و ارتباطی اخلاق با جنبه اجتماعی میشه، گفتگوی دوگانه‌ای داره، ولی اینا به هم مرتبط هستن. به همین جهت است که همیشه میشه یه بحثی داشت، آنچه که خصوصی است، آنچه که فردی و شخصی است، و البته حالا میرسم به اینکه اینگونه نیست، هیچ تأثیری رو دیگران نداره، میتونه توافق طرفین، رضایت طرفین در حالی که عاقل و بالغ هستن و از کم و کیف کار خودشون یا خوب و بد و درست و غلط کار خودشون خبر داشته باشن، ملاک انجام کار باشه. و بسیاری از جوامع این رو به عنوان یه قاعده کلی در روابط انسانی میپذیرن. اما اگر این روابطی که همکنون هست، فرض بفرمایید دو تا پسر و دختر 20 ساله و پسر و دختر 20 ساله با هم رابطه داشتن و دو تایی هم باش راضی بودن، موافق بودن، آسیبی هم به کسی نرسون، ولی اینا فرض کنید از هم جدا شدن، 10 سال بعد که زن و شوهر اون آدم از این رابطه با خبر میشه، آسیب میبینه چی؟ اگر این مسئله چیزیست که در یه جامعه‌ای به هر حال مطرح یا پذیرفته شده است، نتیجتاً خیلی کم اتفاق میفته که کاری فقط فردی و خصوصی باشه. معمولاً هر کار فردی و خصوصی به حریم دیگران کشیده و کشانده میشه. به همین جهت است که شما دو تا بحث کلی دارید و خیلی از اوقات اینا مسائل اخلاقی میتونن نباشن. اینا مسائلی هستن که به عنوان ارزش‌ها هستن، چون یه تفاوتی است بین مورالیتی که به عنوان و به اصطلاح آنچه خوب و درستن هست و ارزش‌ها که واقعیات مرجحند، در حقیقت اخلاقیات جهان حقایقن، یعنی آنچه باید باشه، در حالی که ارزش‌ها ولیو واقعیاتن، ولی واقعیاتی هستن که ترجیح داده شدن و بنابراین مسئله ولیو و ارزش با مسئله مورالیتی متفاوته و مورالیتی مقدار با مسئله اتیک متفاوته. خیلی از چیزها هستن که اتیکال نیستن، یعنی فرض بفرمایید در جامعه امریکا برخی حرفه ها مثل حرفه پزشکی یا روانشناسی یا حرفه وکالت یه کارهایی هست که ان اتیکال، ولی مسئله ان اتیکال بودنش معناش این سیستم immoral، یعنی معناش این نیست که با وجودی که اتیکال نیستن و زمینه‌های در حقیقت خوب و درست رو با خودشون ندارن اخلاقی باشن. بحث اخلاق نیست، ای بس و حتی اخلاق با اتیک در تضاد قرار بگیره. بنابراین مسئله اخلاق، مسئله اتیک یا آداب و مسئله ولیو و ارزش هاست. اینجا یه بحثی مطرح است که موضوعی جنسی رو شما اصلا کجا میبرید؟ آیا بحث اخلاقیه، بحث ارزشیه یا بحث آدابه؟ و در اینجاها بعد مسئله تضاد و تناقضاش مطرح میشه و بعدم تازه مسئله زمانه، یعنی مسئله حال آینده مطرحه. همونطور که عرض کردم آدم ها ممکنه در شرایطی که آزادن و تعهدی ندارن با هم رابطه داشته باشن، اما بعد که تعهد پیدا میکنن، اگر این تعهدات حال به نوعی به گذشته مرتبطه چی؟ اون وقت است که پس من نمیتونم حال که کاری ضرر نداره انجامش بدم در حالی که میدونم در آینده ممکنه برای من یا دیگران ضرر داشته باشه یا دردآور و رنجآور و احساس بدی رو بده. البته در این زمینه استفاده سوء استفاده، اشتباه در استفاده فراوان صورت گرفته. حالا با توجه به این توضیحات کلی، چون از من یه پرسش کلی داشتید، یه سوال مشخصی دارید بفرمایید من در خدمتتون.
نه سوال مشخص نه.
در حال بسیار ممنون هستم از لطفی کردید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا کنم. شنگارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دپوزیت، مبلغ فروش شما، بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای دکتر بری سلطانی با تلفن 818-773-6142 818-773-6142 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 5500 ایرانی هم.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
همین جمعه ساعت 10:30 دکتر آزیتا سایان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره رابطه‌های استثنایی با شما صحبت خواهند کرد. 310-460-2600. دکتر بیژن آفار متخصص جراحی لثه، کاشت دندان و ایمپلنت همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان و متخصصین با شما سخن خواهند گفت. 310-443-4444.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why We are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. Citizenship Required Equal Opportunity Employer.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به انسان و طبیعت و خلقت، Nature and Creation، و پرسش‌های اصولی و اساسی که در ضمیر و ذهن انسانی می‌گذشته و همچنان می‌گذره، موضوع کنفرانسی است که به مدت 8 هفته ادامه خواهد داشت. خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش‌های او و جواب‌هایی که در این باره داده شده، از سه‌شنبه آینده 13 ژانویه در شهر رسیدار در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوه. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین برگزار خواهد شد. کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز جمعه 16 ژانویه شب از ساعت 6:30 انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا برنامه خواهد داشت. منم در اونجا سخنرانی تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی یا به 40 باید و نباید زندگی زناشویی اشاره خواهم کرد. روز یک شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی یا مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبلیتی، و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم و همچنان یا زندانیم و یا زندانبان، نگاهی روانی اجتماعی، کمی فلسفی، مذهبی، عقیدتی و سیاسی اقتصادی به مشکلاتی که سر راه آزادی و آزادگی ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور بوده و همچنان هست. محل برگزاری همه این برنامه‌ها در شرایتون سنی ویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهد بود. کارت‌های ورودی فقط در محل برنامه‌ها تقدیم حضور دوستان خواهد شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خب من سلام عرض کردم.
سلام،
من تشکر میکنم از نودوستی و خدمت شما به انسان‌ها که واقعا یه خدمت قابل تقدیر و ستایش.
لطف
دارید. آقا مشکل ما یک مشکل 30 ساله است که اگه اجازه بفرمایید من به اختصار و به صورت فهرست بار خدمتتون عرض میکنم و راهنمایی میخوام، چون نمیخوام وقت شنوندگانتون رو بگیرم.
خواهش.
در سال 56 یعنی 77 یک سال قبل از انقلاب من به همراه همسرم و یه پسر 9 ساله و یه دختر 4 ساله به آمریکا اومدیم برای تحصیل. سال 57 که انقلاب شد، سال 58 یعنی اوایل اون بورسیه ما قطع شد و ما پسنداز که داشتیم به تحصیل ادامه دادیم. توی این مدت ما یک پسر دیگری هم پیدا کردیم در آمریکا. در سال 1980 بودجه ما تموم شد و همسر و دختر و فرزندم به ایران رفتن، ولی من با پسر بزرگم در اینجا زندگی میکردیم. سه روز پس از اینکه اونها به ایران رفتن جنگ شروع شد، راه برگشت اونها بسته شد. پسر من اون موقع 12 سال داشت که ما در آمریکا بودیم. به علت تعهدات مالی که من داشتم در ایران، یعنی گرو بودن منزله مسکونی مادرم، در سال 1381 من پس از فراغت از تحصیل به ایران برگشتم، ضمن اینکه همسر و دو فرزندم در ایران بودن. اخباری که می‌رسیدیم که کودکان 12 و 13 ساله رو به جبهه می‌برن. برادرم که سالها تو آمریکا زندگی می‌کرد، پیشنهاد کرد که پسرمو تو آمریکا بذارم و برای بررسی بیشتر به ایران برم. من مردد بودم و پسرم زیاد مایل نبود که در آمریکا بمونه. به هر حال من تنهایی به ایران رفتم. فکر می‌کنم شاید این اشتباه من بود. در اونجا وضعیت آرام ندیدم. 4 سال نتونستم ویزا بگیرم و برگردم. پس از 4 سال که من برگشتم، برخورد پسرم با بسیار متفاوت بود و بارها به من میگفت که I hate you و منم بعد جواب میدادم که but I love you. به هر حال این رابطه رو ما داشتیم. خواستم به ایران برش گردونم، با مخالفت شدید او و همچنین برادرم روبرو شدم و احساس کردم که او اصلا من رو پدر خودش که نمیدونه و برادرم دل بسته.
نه صبر کنید. ممنونتون از صفحات. یه پدری تو اون شرایطی که به ذره وزنا مشخص بوده که برای بچه 12 تا 16 سال قابل فهمه رفته، بعدم گیر افتاده. چرا میگفت شما رو ازتون متنفرم؟ از چی متنفرم؟
من هیچ وقت نفهمیدم آقای تو.
خب میگم آخه اینا که یه جمله ایست که از کجا میاد؟ برای که بعدش هم الان دارید یه حرفی میزنید که منو به عنوان پدر قبول نشدید. بنده الان پسرم بیاد بگه تو رو به عنوان پدر قبول نرم، خیلی ممنون، خدا پدرتو بیامرزه، ما راحت شدیم. شما چرا اینقدر حساس هستید؟ بعدم اگر مثلا برادرتون رو به عنوان حالا عمو یا پدر قبول داره چه بهتر، یه کسی رو داره.
من مشکل نداشتم آقا تو با این مسئله، ناراحت نبودم. خب من ناراحتم، ولی ما برام من می‌خواستم با ایران برش گردونم، برای که با فکر میکردم که باید با او زندگی بکنم و مادرش هم مثلا ناراحت بود.
نه صبر کنید، شما آدم معقول و منطقی هستید. اون نتیجه گیریتون شما میخواستید بیخود. یه بچه ایست که شما در وقتی که نباید میذاشتید گذاشتیدش، حالا که به یه سن و هوش و تمیزی رسیده و 4 سال اینجا بوده که معمولا هم چهینه، دلش نمیخواد برگرده. مادرش هم میخواست، مادرش هم بیخود کرد، برای که اونم جز این تصمیمای غلط بوده. حالا بچهش نمیخواد بیاد، یه مادرم قرار اول ببینه چه چیزی خوب و خوش و لذت بخش و شادی آفرین و انتظار و امید و آرزوی فرزندشه، برای راجع به خوش برسه. شما دو تا ناراحت بودید که بودید، من اهمیت نمیدم. نمیخوام بگم این تصمیم که پسرتون مقصر بونه تصمیم درستی بوده، ولی من. چیزی بوده که شما قرار نبوده کاری میکرد. خب چه کردی شما؟
به هر حال آقای تو دنباله قضیه خدمتتون عرض بکنم، من چون که نمیخواستم کشته بشه یا در جنگ کسی رو بکشه، اصراری هم نکردم که ببرمش. به هر حال من تنها به ایران برگشتم، اما تلفنی باش در تماس بودم، گاهی هم اگر دلاری دستم میومد براش میفرستادم، ولی خیلی زیاد نه. 3 سال بعد در سال 19 سالگی که او بود، با همسرم به آمریکا اومدیم با هم دیگه دو مرتبه، و دیدیم که او با یه دوستش در یه آپارتمان جدا از برادرم زندگی میکنه. برادرم گفت که این امر طبیعی است، ما هم قبول کردیم. پس از اینکه این پسرم سیتیزن شد، برای من و همسرم تقاضای گرین کارت کرد، همون پسر. همسرم تو مدت کوتاهی موفق شد که این گرین کارت شه بگیره، ولی من نتونستم به علت مسائلی که وجود داشت. توی این فاصله پسرم همسر اختیار کرد و یه بارم ما اومد ترکیه با همسرش، همسر خارجی داره، و همگی هم ما از ایران به دیدن او رفتیم، همه مخارج هم پرداخت کردم، هدیه هم دادیم، همه جور برنامه هایی داشتیم، و این آخرین باری بود که من ایشان دیدم. اون موقع ایشون 26 سال داشت.
همسرش آمریکایی بود یا غیر آمریکایی؟
نه خیر، غیر آمریکایی بود، آفریقایی در حقیقتش.
سیاه‌پوست بود؟
نه سفید پوست بود، از این انگلیسی تبار بود به اصطلاح.
بسیار خوب.
بعد 1 سال بعد اینا صاحب فرزندی هم شدن و خبر دادن، چند تا کلیپ و ویدیو کلیپ و عکس هم برای ما فرستادن. یه بار هم همسرم که ویزا داشت و گرین کارت داشت اومد آمریکا و 3 روز مهمون اونا بود و هدیه هم دادیم و تکریم کردیم و اظهار عشق و همه اینها بود. چند ماه بعد به علت نامعلوم ایشون به همسرش به کشور دیگری رفتن که من دلیلش رو نمیدونم واقعا چیه. ارتباط ما هم قطع شد. من تلاش کردم و از راه‌های مختلف تلفن ایشونو پیدا کردم. اون موقع برادرم زنده بودن و از طریق ایشون من تلفنشو پیدا کردم و تماس می‌گرفتم با ایشون، ولی جوابی نمی‌شدم. یه بارم که من در ایران مشغول کار خودم بودم، به موبایل من زنگ زد و با لحن بسیار توهین‌آمیز و کلمات بسیار زشتی به زبان انگلیسی البته، از من خواست که کاری به کار اونها نداشته باشم. مدتی هم من ناراحت بودم و تماس نمی‌گرفتم، ولی
نصب بود واقعا شما از این که میگفت کاری به کار من، مثل این که من به شما بگم لطفا کاری به کار من نش باشید. من بیشترین حرفم این است که تلفن الان قطع کنید. شما چه کاری به کارش داشتید که گفت به کار من کاری نداشت؟
همین که ما تلفن می‌زدیم بهش، یعنی با تلفن تماس میگرفتیم، ایشون از تلفن‌های ما ناراحت میشد.
نه فکر کنید چرا؟
نمیدونم، من خودم هنوز نمیدونم آقای تو برای چیه. یعنی واقعا نفهمیدم.
تو نمیتونی
پیدا کنم. نه نمیتونم آقای. یعنی هنوز نفهمیدم که به چه علت به این ترتیب.
نه احتمالات چیه؟ دو تا احتمال داره. بس. یکی احتمال این است که با شما نمیخواد ارتباطش باشه، یکی که مشکلات و مسائل داره که نمیخواد شما از طریق ارتباطتون یا اینا برای اون دردسر درست کنید. چیز دیگه نمیتونه باشه.
به هر حال این مسئله پیش اومد دیگه. حالا به هر علتی بود این مسئله از من خواست که این کارو نکنم. منم مدتی خوب ناراحت بودم و تماسم نگرفتم، ولی باز طاقت نیاوردم و شروع کردم به تلفن زدن. پس از این مدتی یک ایمیل از طرف خانمش برای من اومد که نوشته بود که ما به هیچ وجه مایل نیستیم که با شما تماس بگیریم. حتی از گرین کارت منم حمایت نکردن دیگه، یعنی قبول نکردن که حمایت بکنن. منم مدتی پیگیری نکردم. در این ارتباطی هم که من داشتم از طریق برادرم بود که ایشون هم 3 سال پیش فوت کرد و دیگه ارتباط من به کلی قطع شد. حالا گرین کارت من درست شده، من در آمریکا هستم و اخیراً متوجه شدم که ایشون در یکی از شهرهای کالیفرنیا زندگی میکنه. آدرسش هم دارم، محل کارش هم دارم و همسرش و 2 فرزندش هم هستن و زندگیش هم فکر کنم تقریبا خوب باشه اونطور که من احساس میکنم. من هر ده روز یه بار یه پیام روی انسرین ماشینش میذارم و اظهار علاقه میکنم و میگم که من هستم و علاقمندم، ولی ایشون هیچ گونه جوابی به من نمیده. حالا سوال من این است که من چندین بار آقای تو خواستم که به سراغ او برم، و ولی پسر کوچیکم معتقده که یه مسائل قانونی به همراه خواهد داشت و پای پلیس در میون.
یعنی چرا؟
میگه اگه مثلا اونجا بریم ممکنه که ایشون بگه که ایشون مزاحم من است و ما رو به پلیس معرفی کنه و نمیخواد یه همچین مسائلی پیدا بشه.
نه، ایشون اگر شما رفتید یه پدری میخواد پسرش رو ببینه، پسرش که نمیخواد، شما میگید خب نمیخوای مرو از زیاد، پلیس باهاتون کاری نخواهد داشت. مادام که شما از زوری استفاده نکنید و به نوعی تحمیل نکنید خودتون رو، وقتی هم به شما مثل پلیسی که میگه برو اونور، میگه باش، میره اونور تموم میشه، اون که نیست. نه حالا ببینید عزیز، من با. فکر میکنم اصلا ماجرا هیچیش برای من مهم نیست، این که پسر و با. پدری میخواد داشت راش رو، مهم اصلا این که چرایی مسئله است. یعنی من این چیزیست که شما و همسرتون و بچه های دیگه تون باید بدونن چرا، فقط چرا.
یعنی
نه متوجه هستم. بنابراین تمام مسئله این است که یک کسی رو یا واسطه میکنید یا حتی تعجب نکنید یه وکیلی، نه اینکه کار حقوقی ها،
بله.
یه کسی که میدونه حدود قانون حرف این است که این پدر و مادر میخوان در چند جمله،
بله.
کلامی نوشتاری بدونن که تو چرا نمیخوای پدر و مادرت رو ببینی،
بله.
فقط همین. و ضمن علاوه بر اینکه نمیخوای پدر و مادرت رو ببینی، خواهر برادرات رو نمیخوای ببینی.
درسته.
یعنی من فقط اون پرسشو دارم و به نظر من اون پرسش حق هر انسانی است. یعنی من میخوام بدونم چرا شما نمیخواید با حرف بزنید. شما میتونید بگید که تو آدم بدی است، بسیار تموم شد، یا تو این کار برای من نکردی یا اون کار علیه من کردی.
من
فکر میکنم که این کار درسته. حالا سوال من از شما این است که فرزند شما هیچ حال غیر عادی دیگه‌ای در هیچ زمینه‌ای داشته و داره؟
تا اون زمانی که با ما بود نداشته بودن آخه، ولی خب من که زیاد باش نبودم.
نه متوجه هستم. یعنی مثلا شما هیچ این بچه رو تا سن 12 سالگی یه بچه عادی و معمولی میدیدید؟
بله، تا اون موقع کاملا عادی بود.
وقتی هم که برگشتی در 16 سالگیش به امریکا که شما می‌خواستید برش گردونید، بچه عادی و معمولی بود؟
اصلا فقط این بود که از من متنفر بود.
نه
از ما متنفر، بلا حالت عادی داشت. بله.
نه صبر کنید عزیز.
بله.
صبر کنید. یه جوری عمل نکنید که
بله.
چون من ممکن اینا رو ندارم. شما یه پدری هستی در 12 سالگی پسری رو در امریکا میذارید و میرید.
بله.
و بعدن باش تلفنی در تماس بشید. شما تغییر حالات چو میتونستید بفهمید؟ انتظارات شو اونجا که میگفت مثلا پول بده، اونجا که میگفت من میخوام بیام ایران، اونجا که میگفت تو لطفاً برگرد، شما میتونستید به من بگید اونجا فکر کنید این چه چیزی در ذهن و زندگی این بچه میذاشت اون 4 سال؟
البته یه مقداری فکر میکنم که خانواده برادرم با همسرش اینا یه ناراحتی هایی داشتن و این در اون خونه احساس ناراحتی میکرد، ولی من فقط همین نمیدونم دیگه، غیر از اون چیز دیگه نمیدونم. ولی میدونم که از داره پول اگه مثلا میخواست برادر من دریغ نمیکرد، یعنی بهش میداد، مشکل پولی نداشت. کما که هزینه تحصیلش هم داد، مدارج عالی رو هم طی کرد ایشون و الان هم کار خوبی داره در حقیقت. ولی الان سوال من از حضرت عالی این است که من برم سراغ این؟
اون حتما، فقط به دلیل دانستن چرا.
بله.
و اصلا من ببینید عزیز، پسر شما اگر حالت کمی عادی داشته باشه، یعنی خلو چل نباشه، بله. همیشه میتونه به کسی توضیح بده که چرا نمیخوام تو رو ببینم.
بله.
یعنی مسئله نیست، چرا سوی پدر مادر. بله. اگرم خلو چله که شما من همچی چیز رو نشون نمیدید. یعنی من برام یه ببینید من تنها فرضی که میگیرم این است که شما صدها اطلاع دیگه ای دارید که یا خودتون نمیخواید سراغش برید یا به من نمیگی.
نمیدونم آقای تو، واقعا نمیدونم، هیچ گونه اطلاعی ندارم چون ارتباطی برقرار نکردم.
نه ببینید قربونتون، نه شما چرا، شما چی خوندید؟ چقدر ذهن مطلق عجیب، مطلق گرایی عجیبی دارید. یعنی ببینید شما معتقدید که من یا همه اطلاعات راجع به تو از فشار خون و قند و کلسترول و نمیدونم همه چیز تو رو میدونم یا هیچی راجع به تو نمیدونم. چرا اینقدر مطلق حرکت کرد؟ چطور شما راجع به بچه‌تون اینجوری نمیدونید؟ شما روزی که فرض کنین 16 سالگی اومدید اینجا، لباس این بچه، غذای این بچه، خواب بچه، موسیقی این بچه، رفت آمد بچه، دوست این بچه، خنده این بچه، گریه این بچه، صحبت کردن با شما، سرش پایین رفت، هزار تا اطلاع شما دارید راجع بهش. من ازتون اون رو دارم میپرسم که چطور شما هیچی راجع به این بچه نمیدونید؟ به علاوه این بچه داره با برادر شما زندگی میکنه، چطور او هیچ اونایی چی راجبش نمیدونن؟
اصلا که برادر من که الان 3 سال فوت کرده آقای تو و با بچه‌های اون ارتباط ندارن آقای تو، با بچه‌های اون ارتباط
ولی خب چی میگه؟
من با بچه‌هاش نمیتونم ارتباط برقرار کنم چون من چند بار خواستم ارتباط برقرار کنم، اونها به من رو نشون نمیدن، یعنی بچه‌های برادر من به من رو نشون نمیدن.
چرا؟
نمیدونم آقای تو. به زمانی که برادرم زنده
شما
بود.
شما فقط به من بگید که اینا تو سازمان جاسوسی دارن کار میکنن.
ولی
آخه قربونتون خنده داره این حرفا. من متاسفانه سر اون عقیده هستم، شما خیلی آدم مطلق گرایی هستی. یعنی شما اصلا آدم 100% هستی. چطور ممکنه دفعه مثلا خانواده برادر شما با شما حرف نگام بزنه؟ آخه اصلا رازی در اینجا نیست. من برگردم به شما بگم که این آقا یا این پسر شما دوست نداره یا ناراحت شما رفتید یا اون روز که زدید تو گوشش اذیت میشه، من نخواهم این حرفو مثلا به عموم بزنم.
و از کم سوالتون اون موقعی که برادرم زنده بود من ازشون سوال میکردم که این ناراحتی چیه مثلا با ما زیاد این چیه، گفت این مسئله جوانی است و یخ آب خواهد شده از این صحبت ها باید مدت صبر کنین، ولی خب بعد یه خود ایشون هم که مرحوم شد. ولی با بچهای برادرم که صحبت می‌خواستم بکنم ارتباط برقرار کنم، اینها میگن که ما دخالت در این کار نمیکنیم و شما خودتون باید حل بکنید.
اصلا کسی دخالت نمیخواد بکنه، کسی نمیخواد دخالت کسی بکنه. یه کسی یه سوال چرایی داره، چه دخالتی؟ من مثلا تعجب میکنم.
به هر حال الان نظر حضرت عالی اینه که من از یه طریق با ایشون ارتباط برقرار بکنم، برم دیدن ایشون.
من مثلا داستان
چیه؟
نه دلیل نره که برید دیدن ایشون. شما باید از یه راهی بپرسید چرا. و این راه خیلی ساده، بنده شما همون اون پسر برادر رو بیار توش جلسه رو خط رادیو یا حتی مناظرم قرار بذارید تو این شهری 5 دقیقه بنویسید که مرد یه کسی میخواد زندگیشو روشن کنه، یه کسی میخواد یه پرونده ای رو باز کنه یا ببنده. یه سوال این است که چرا. این چرایی هم تو سه تا جمله است. سه تا جمله این است که تو پدر خوبی نبودی، تو منو تو این شرایط برداشتی، برای اینکه اصلا نمیتونه این موضوع عادی و معمولی باشه. یعنی این درست میشه که شما من بگید یک کسی است که در تمام مدت عمرش لباس نپوشته، آدم عادی و معمولی، معلوم نیست. بله. پسر شما برگرده بگه من مادرمو نمیخوام ببینم، پدرمو نمیخوام، خواهر برادرمو میخوام ببینم، عمو، یعنی اون پرت و پلایی که برادر شما گفته، اون مرد بله. مزخرفات چی بوده که آب بدن سر میاد فلان میشه، یخ میشه، آب میشه، چرت و پرت. من میگم چشه این بچه؟ به من برگرده بگه این یخ آب میشه دوره نوجوان، چه جوونی، چشه، حرفش چیه، اشکالش چیه؟ ببینید شما برمیگردید میتونید بگید نوجوان داد میزنه، تنبله، بیکار است، عرق میخوره، عربده میکشه. شما اون اطلاعاتو ندارید.
نه خیلی ممنون آقای تو، به هر حال شما محبت فرمودید، منم مزاحم
وقت نه خواهش میکنم. نه نزیزم اصلا بحثی نیست، بحث این است که شما، من گفتم چون من این سفری که رفته بودم با یه همچین مطلق گرایی آشنا شدم، یه ذهنایی هست که فقط صفر و صد کار میکنه مثل کامپیوتر.
بله.
و شما دقیقاً ذهن اونجوری دارید، یعنی اطلاعات وسط رو نمیخواد یا همه چیز رو میخواد یا هیچ چیز، برای که در مورد پسر شما هزاران است. علاوه من پیشنهادم به شما این است که دورا دور ببینید زندگیش چطوره.
بله.
وضعیت مالیش چطوره، خانواده‌اش چطوره، همسرش چه، یه اطلاعاتی بگیرید.
مالیش خیلی خوبه، من چون که من شنیدم مالیش خیلی خوبه،
اعتیادی داره، عادتی داره،
چی نداره آقا تو، هیچ این مشکلاتی میدونم نداره. احتمال داره که مثلا ممکنه همسرش از ما خوشش نیاد، نمیدونم اونم به چه دلیلی، من نمیدونم، من واقعا نمیدونم.
نه اون دلیل نداره من از شما خوشم نمیاد، احتیاج نداره دلیل داشته باشم. همینقدر که برگرده بگه همسرم دوست نداره، ولی آخه اون داستان اون همسرم یه مسئله است. یعنی یا آدمی که دوست نداره که شوهرش با خانوادش در ارتباط باشه بدون که با شما مسئله داشته باشه، مسئله است.
بله. به هر حال خیلی متشکرم آقای تو، خیلی من
تمام گرفتم. من شما خیلی نرم، آرام،
بله.
غیر مستقیم، حساب شده، با درصدی نه صفر و صدی.
بله.
اطلاع بگیرید که فقط چرا، و این چرایی مهمه برای این که فرزند شما یا بله. اتفاق غیرعادی براش افتاده یا حال غیرعادی داره. امکان نداره انسان در حالت عادی و بدونی که اتفاق غیر عادی افتاده باشه یه همچین واکنش تند و سختی رو نشون بده. یا یه سوالی ازتون میگم چون 30 سالی وقته، تو خانواده شما و همسرتون بیمار و اشکال روانی داشتید و دارید؟
نداشتیم.
مطمئنی؟
خودمون تا اونجا که میدونیم نداشتیم.
ابسشن نداشتید؟ وسواس تو خانواده نبوده؟
نه اینجوری نبوده. ما زندگی ما خوب بوده، با همسرم خیلی خوب بوده، با بچه‌ها خوب بوده.
نه راجب خانواده‌تون، راجب پسرمو و دختر خالتون دارم میگم.
نداشتم
آقا. اوکی. خبری نبوده، به هر حال یه خبری هست. اون خبر رو ببینید چی هست، ولی خودتون از ذهن خیلی خوشحال شدم.
خیلی متشکرم، لطف فرمودید. قربان شما.
تمنام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می‌شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393 www.drturshizi.com.
جهت نگاهداری قانونی املاک و اموالتان و جلوگیری از ضبط آنها توسط طلبکاران احتمالی به نفع شماست که قبل از وقوع مشکلات قانونی برنامه ریزی صحیح حقوقی اسید پرزرویشن خود را انجام دهید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا با پروانه وکالت از US Supreme Court 310-843-9292 310-843-9292.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنچری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنچری در وست لس آنجلس، سنچری در رسیدا، سنچری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنچری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنچری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
من پرویز فیروزکاه
و من فرناز فتحی
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم
همچون گذشته شنونده برنامه رنگین کمان باشید.
هر سه شنبه و چهار شنبه 6 تا 7 بعد از ظهر
و هر پنج شنبه و جمعه 5 تا 7 بعد از ظهر.
I'm a paramedic and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA-1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی
الو.
بله بفرمایید.
آقای دکتر حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
روزتون خوش. دکتر من یه مقداری مشکلاتی دارم در رابطه با من خودم به اصطلاح طرفدار صلح هستم، پیس اکتیویست هستم و ضد جنگ هستم. من هر موقع که جنگ اتفاق میفته، مثل جنگ اخیری که در خاورمیانه اتفاق افتاده و تعداد زیادی کشته شدن، مخصوصا بچه ها و خانواده ها صدمه دیدن، من ناراحت میشم. یعنی حتی از خوابم میفتم، از غذا خوردم میفتم و یه سری مسائل اینطوری به وجود میاد. من یعنی استرس شدید پیدا میکنم، دیپرشن پیدا میکنم و بعضی موقع سخته واسم مثلا باش کنار اومدن سخته واسم. گفتم با شما صحبت کنم ببینم چه نظر شما چیه.
حالا من در مطلبی که اشاره فرمودید باهاتون کاملا هم عقیده هستم. ما در طول تاریخ به دلیل اینکه به قول مولانا جنین بودیم و به بلوغ نرسیدیم، کارمون خوناشامیه دیگه. یعنی جنین، انسان تا جنینه خوناشامی میکنه. وقتی بالغ شد متوجه میشه که قرار هست که نه تنها خون همدیگر رو نریزه، اگر خونی میریزه جلوشو بگیره. بنابراین در اون حال شما مادام که طرفدار صلحید و با هر جنگی به هر شکلی، به هر فرمی، به هر صورتی، به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای مخالفید، با تون موافقم. اشکال کار این هست که علل و عواملی که موجب جنگ میشه ریشه در نادانی انسان، در نیازمندی انسان و در نگرانی‌های انسان داره. و متاسفانه به دلیل نوع پرورش و تعلیم و تربیتی که ببخشید یه ذره این صدا داره پخش میشه، هر کاری با کاغذی چیزی ای دارید میکنید، عذر میخوام. و به دلیل نوع پرورش و تعلیم تربیتی که من شما پیدا میکنیم، اونطور که از نظر علمی میدونیم، روزی که من شما به این دنیا میایم دو تا راه ارتباطی داریم. یکی راه مرتبط مبتنی بر محبت و با احساس خوب، با نگاه به اصطلاح سازنده، و یکی با نگاه ویرانگر و تهاجمی. و متاسفانه به دلیل آسیبای ما، بسیاری از ما از کودکی و یا شرایطی که دور بر ما هست یا نوع رفتار و روابطی که میبینیم، بسیاری از ما اصولا جنگ رو به عنوان یه راه و به عنوان حتی یه راه حل میبینیم، در حالی که چاه هست نه راه و راه حل نیست، بلکه فقط مقدمه است برای گرفتاری ها و چاهای بعدی. و به همین جهت است که گرفتاریم. اشکال کارمونم این هست که ما در دنیایی هستیم که مسئولیت انسانیمون ایجاب میکنه که در این زمینه کار و اقدامی در حدی که معقول و ممکن است در چارچوبی که سیستم و سازمانی وجود داره مگر شرایط غیرعادی انجام بدیم، ولی اونا دایرش بسیار محدوده و تقریبا نقشی و تأثیری در این کسانی که به هر حال تبلهای این جنگ ها رو میزنن و دیگران رو به جان هم میاندازن نداره. و در نتیجه در حالی که ممکنه اکثریت خاموش نباشیم، ولی اکثریت بی تأثیر بودیم و هستیم. علتش هم این است که همونطور که گفتم، نادانی و نیازمندی و نگرانی انسان سبب میشه که ما نخواهیم بدونیم و بعدن بی طرفانه فقط بر اساس آنچه که واقعیت و حقیقت و اخلاق هست و مسئولیت انسانیمون ایجاب میکنه عمل بکنیم تا اینکه به یه توافقی برسیم. به نظر من هیچ به دلیلی جز جهل، جز بیماری، جز تعصب، جز غرور، جز باورها و اعتقادات عجیب و غریب، غیر واقع بینانه، غیر اخلاقی، غیر انسانی ریشه این جنگ ها نیست. همیشه همین گرفتاری بوده و به همین جهت که فقط شکل و فرمش عوض شده. و به همین جهت است که وقتی که جزء گروهی هستید یا به هر حال به نوعی خودتون رو وابسته و مرتبط به کسانی میدونید که طرفدار صلحند و حتی با جنگیدن با جنگ هم مسئله دارن، همون چیزی که مادام تریسا گفت وقتی بهش گفتن که در تظاهرات ضد جنگ شرکت کن، گفت من نمیام، من اگر تظاهراتی برای صلح هست حاضرم بیاد، ولی با جنگ، جنگیدن با جنگ هم مسئله دارم، ولی که به هر حال جنگ جنگ. و به نظر من اگر ما به یه همچین صفایی برسیم و بپذیریم که جنگ به هر شکل و فرمش، به هر دلیل و بهانش، به هر حال ویرانیست، به هر حال تجاوزه، به هر حال غیر اخلاقی و غیر انسانیست، گرچه ممکنه بر اساس آنچه که اسمش رو قانون میذاریم قانونی باشه، زیرا اون چیزیست که ما وضع کردیم و نه اینکه در طبیعت و فطرت و خصلت انسانی وجود داره، گرفتاری است. ماجرای بسیار پیچیده است و مهمترش هم این است که فایده و نقشی که ما میتونیم داشته باشیم چه هست. و اینجاست که برخی از اوقات متاسفانه به یک بار تبدیل میشیم به قطره‌های یه رودخانه و خیلی از اوقات غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. به همین جهت است که دو تا کار باید کرد، یکی برای اون سلامتی روانی و اون حال نسبتاً عادی و خوبی که باید داشته باشیم باید واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم و دوم باید به جمعیت و گروه‌ها و سازمان‌هایی بپیوندیم که احتمالاً به دلیل اینکه جمع و گروهی هستند بتونن نقشی و تأثیری داشته باشند که همکنون به نظر میرسه در سراسر جهان به هر حال میلیون‌ها بلکه ده‌ها میلیون آدم سلجوی هستند که به این نتیجه رسیدن جنگ حلال هیچ مسئله و مشکلی نیست و در حقیقت فقط مقدمه جنگ بعدی است. حتی قراردادهای صلح با اون قلم‌هایی که نوشته میشه تبل‌های جنگ آینده رو به صدا در میاره، برای که معمولا در این قراردادها همیشه عرض کنم نوعی ظلم و زور و تجاوز و تحمیله که یکی به دلیل ضعف میپذیره و دیگری به دلیل قدرت تحمیل میکنه و بنابراین باید آماده بعدیش بود. و تا زمانی که همطور که عرض کردم کار ما جنین است و نابالغیم و بیماریم و گرفتاریم، کارمون خوناشامی. روزی هم که آمدیم و به بلوغ رسیدیم میتونیم اصلا این راهش نیست، هیچ به هیچ شکل و فرمش. این همون چیزیست که من و شما تو کار پرورش و تعلیم تربیت هم رسیدیم که تنها راه تشویق است و محبت است و حرمتی است که در حق بچه‌هامون روا بداریم تا بتونیم از اونها انسان‌های بهتر و برتری بسازیم، ولی نه با تنبیه که در طول تاریخ معمول و مرسوم بوده، نه ترس و نه کنترل. مشکل و مسئله حل نمیشه و الان هم فاجعه است. من همونطور که شما اشاره فرمودید خیلی خیلی کم کوشش میکنم این اخبار رو ببینم، همینقدر از کلیتش خبر دارم، تعقیب میکنم، ولی بسیار باعث تاسفه به هر شکل و فرمش هر جای دنیا باشه. برای اینکه همونطور که شما میدونید، همونجوری که شما رنج میکشید منم رنج میکشم. یه پسر و دختر، یه مرد سال خورده فرق نمیکنه، یه جوون، یه میان سال، هم همه جای دنیا به دلیل اینکه بدن ما همه یه جوره همونجوری احساس بد و درد رو داره.
من در قدیم آقای دکتر یه خود عاشقانه تر بود، هر از دختر پادشاه خوشش میاد، لشکر میکشه میره اون کشور رو با خاک یکسان میکنه که بگه حالا حداقل آخرش به عشق میانجامید. الان اصلا معلوم نیست که دقیقاً اینا چی میخوان از هم دیگه. من پریزای اخباری بود شنیدم که یه خانواده فلسطینی فقط 5 تا بچه‌ش یه خانم عدسی بود در یه خانواده. اصلا آدم مغزش مثلا سوت میکشه.
نه ببینید متوجه هستم، ولی چون یه ذره باید مواظب حتی طرح موردها بود. ببینید مهم این است که من اصولا حتی اینکه یه بچه دارم یا 5 تا، میخوام مسائل خودم رو و مسائل اختلافم رو با دیگران رو چجوری حل کنم. چون اگر من هم به این فکر میکنم که باید کشت، ولی قبل از اینکه من اونا رو بکشم اونا منو میکشن، باز همون جاییم. میدونید مهمش در بیگناهی انسان نیست، مهمش در بیگناهی اون فکر و اندیشه من باید باشه و اینجاست که قرار واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم. متاسفانه ما در دنیا، چون حالا نمیخوام وارد بحثی بشم چون اشکال کار این بحثا این است که آدم ها توش جهت دارن، هدف دارن، برنامه دارن، نظر دارن، خشم دارن، قهر دارن، کینه دارن، جانبداری دارن، طرفداری دارن و به همجاست که تا زمانی که یه پایه ریخته نشه برای کلیات، بحث ها فقط میتونه خشم و قهر و جنگ بیشتری رو موجب بشه. تا اون زمان ما گرفتاری های بسیار داریم، یعنی تا زمانی که نرسیم به این که بخوایم بذار ببینیم واقعیت و حقیقت چیه و بریم بشنیم جای اون آدم و تو شرایط و زندگی او و به گونه‌ای که او هست ببینیم حالا از دید او چگونه میتونیم مسئله رو حل کنیم، نه اینکه میتونیم مسئله رو ببریم یا ببازیم. یعنی تا زمانی که نرسیم به اونجا که ما به عنوان موجوداتی که بر روی این کره زمین هستیم توانایی داریم به خوبی و خوشی زندگی کنیم. من بارها و بارها عرض کردم، پاشم بسیار محکم ایستادم که اگر تمام رهبران جهان رو الان شما از کار بیکار کنید، هم رهبران سیاسی هم اقتصادی، آخر کار دیدیم که رهبران اقتصادی هم گفتن که ما اصلا نفهمیدیم، اصلا وارد بحثش هم نمیخوام بشم. مذهبی که دیگه هیچ، اونا دیگه قربونشون برم، انقدر وقتی آدم برنامه‌ها رو میشنوه دیگه دور از واقعیت و حقیقت پرت و پلا میگن که بنده محکم پاش ایستادم سوداگران زر و زور و زر، یعنی فقط زر میزنن. خب ما یه همچین گرفتاری، ولی اشکال کار این است که مردم دنیا گرفتار 2% شدن. یه 2% که جنایتکارا هستن که همه رو تو خونه نشوندن و آدما جرأت آزادی ندارن و بنابراین در یه شهری مثل لس آنجلس شما ساعت 12 شب نمیتونید به مغازتون داون تاون برید و راحت درو باز کنید ببینید چه خبره، برای که احتمالاً سالم برنمیگردید. بنابراین مجرمین و جنایتکاران ما رو زندانی خانه هامون کردن. یه 2% هم اون بالا به عنوان سیاستمداران و سوداگران زر و زور و زر جهان رو برای همه این چنین تنگ کردن و هر زمانی که مخالف امیال و هدفاشون باشه به راحتی آماده کشتن. البته از خودشون کشته ای نمیدن، دیگران رو فدا میکنن، یه بازی هم درست میکنن. همیشه هم متاسفانه آدمای ساده و کمدان و نادانی هستن که به راحتی بازیچه میشن و بنابراین درگیر میشن و در نتیجه اینا با ظلمشون یه عده‌ای رو به جان هم میاندازن و معلومه که بعدن مظلومی که مورد ظلم قرار گرفته حالا آماده میشه تا اینکه یه نوعی انتقام بگیره و جبران کنه، برای که اون ویژگی انسانی که میشناسیم و بنابراین با یه ظلم اول ظلم دوم و ظلم دوم ظلم سوم و چهارم رو به وجود میارن. به همین که در طول تاریخ این جوامع و فرهنگ ها و یا کشورها برخی از اوقات برنده برخی از اوقات بازنده بودن، برخی از اوقات اینا اومدن کشور اونا رو با خاک یکسان کردن، برخی از اوقات اونا اومدن این کار کردن و این پستی و بلندی ها در بیشتر موارد همچنان ادامه داشته و داره و نشون میده که این راه حل مسئله نیست، مخصوصا وقتی که نگاه کنیم که سر چی داریم میجنگیم. اساس کاری که داریم میجنگیم برای مسائل اقتصادی و رفع نیازهای فیزیکی و مادی، هر کی غیر از این فکر میکنه معلومه نمیفهمه دنیا چه خبره. خب در این زمینه که ما مشکلی نداریم، همونطوری که ضروری ترین کالای جهان هوا هست و همه داریم، امروز برای همه هم غذا هست، برای همه غذا هست، برای همه سرپناه هست، برای همه آموزش هست، برای همه بهداشت هست. اصلا دنیا از نظر اقتصادی هیچ جایی نداره که ما نگران باشیم به کسی غذا نرسه یا مدرسه نرسه یا بیمارستان یا دکتر نرسه. پس این که حل شد. دوم برمیگرده سر افکار و عقایدی که یه عدمون که غالبا به خاطر همین گرفتاری هاست به دلیل نادانی بازیچه دست یاد آدمای شدیم که دفعه فکر کنیم تنها حقیقت رو ما داریم، سمت خدا ماییم، خدا فقط با ماست، بقیه هم بی خدا هستن و دشمن خدا هستن و بنابراین نه تنها خدا میکشدشون، حالا چون اون نمیکشه که مثل که زورش نمیرسه پس ما به جای اون میکشیمش و بنابراین تمام بازی ها و حق بازی های دنیا رو نگاه کنید که به چه صورتی در آمده. که بنده آمدم معتقدم که شما کاری که میکنید بد است و غلط است و مخالف خداست، ولی خود خدا برای خودش کاری نمیکنه که شما باش مخالفید. من تصمیم گرفتم که من میخوام به نمایندگی از طرف خدا این کارو بکنم، برای که اون آدم خدای ناتوان ناآگاه نادان از عهده شما بر نمیاد، من حالا میام حساب شما رو میرسم، در حالی که از اون ور باور من این است که اون همه دانا و تواناست و به یک ارادهی همه رو میتونه از هست به نیست و از نیست به هستی بیاره، ولی وقتی که میرسه در عمل یه مرتبه فکر کنم که او هیچ کار است و من باید برسم که مبادا به قول معروف دین از دست رفت، یعنی این داره میره، دین خدا داره میره، خدا هم خودش مواظب دینش نیست، من باید مواظبش باشم. یعنی فریب و بیماری و بدبختی و گرفتاری باور نکرد. من این برنامه‌های اخیراً تلویزیونی رو تو امریکا و تو برنامه‌های ایرانی می‌بینم و اصلا باورم نمیشه که دو آدم بگیرن بشینن با عنوان‌هایی و این همه پرت و پلا بگن و یه ذره زیر سوال نبرن این باورها و اعتقاداتشون رو که از کجا میاد و میره. بنابراین ما دو تا گرفتاری داریم، یه گرفتاری نظام باورها و اعتقاداتونه که از اون بالا ما رو محق میکنه و آماده میکنه که بکشیم و کشته بشیم و یه نظام احتیاجات و نیازهایی که اینجا وقتی سخت و تلخ میشه ما رو تو پای کشتن دیگران میکشونه و در اینجاست که یه عده سوداگری که از این حماقت ما با افکار عقایدمون باخبرن و از این نیاز ما در این پایین باخبرن استفاده و سوء استفاده میکنن. به همین جد است که وقتی عرض میکنم همه مردم بیگناهن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، تمام رهبران سیاسی و اقتصادی و مذهبی دنیا گناهکارن مگر اینکه بیان پایین و ثابت کنند که بیگناهند که نیستند، اون وقت است که ما گرفتاریم. بنابراین فقط بازیچه ایم عزیز. این بازیچه رو شما در طول تاریخ قدیم برید میتونید پیدا کنید که اصلا سر چی بود. به قول شما سر عشق دختر پادشاه بود، اصلا عشقی که توش خون باشه من نمیدونم چه جور عشقه. حالا هم تبدیل شده به نژاد برتری که هیتلر را میاندازه، بیمار کامل روانی که اون همه گرفتاری درست میکنه. بعد ما حالا سر یه چیزای درست کردن، درست مانند جنگ 8 ساله ایران و عراق که 1 میلیون آدم کشته بشن، 4-5 میلیون آدم تمام زندگیشون از هم پاشیده بشه برای هیچ، در حالی که شما امروز الان یه عراقی رو ببینید توی سینما کنار شما نشسته، چه تفاوت می‌کنه که عراقی یا آمریکایی یا مصریه؟ ما چه دشمنی با او داریم؟ او با ما چه دشمنی داره؟ ما کاری به کار هم نداریم، مثلا مسئله‌ای با هم نداشتیم، ولی 1 میلیون همدیگه رو کشتیم، 1 میلیون همدیگه رو کشتیم. آخه حساب 5 نفر 10 نفر نیست، من 1 دلار شما رو بردارم یه سیلی به شما بزنم گرفتار دادگاه هستم، ولی 1 میلیون آدم رو شما بکشتن برید 5 میلیون آدم رو از هم بپاشید یا توی همین حوادث اخیر 400 500 600 هزار عراقی کشته بشن همینجوری تو هوا و ما هم مثلا دلمون خوشه که به اینا مثلا انتخابات دادیم. حالا انتخابات بکنی، مثلا با انتخابات چی انتخاب کردن؟ حالا با انتخابات من مشکل هم میشه، من مشکل مردم جهان انتخاباته، در جهانی که اصلا مردم نمیفهمند و حق ندارند و انتن که نباید انتخاب کنه، ولی انتخابات که مشکلشون حل نمی کنه. به همین جهت هست گرفتاریم عزیز، متاسفم از آنچه که حال شماست، متاسفم از آنچه که در جهان میگذره. امید این است که بالاخره این صداها و حرفها به یه جایی برسه، یه روزی بدونی که کینه کنیم، دشمنی کنیم، تنها مشکل ما این است که جنگ رو از میان ببریم، نه تا با جنگ بجنگیم. چون عرض کردم همینقدر که با جنگ و با کینه رفتیم سراغ جنگ، ما هم دوباره باز درگیر جنگ شدیم. به همین جاست که من این گفتگوهای رادیو تلویزیونی یا بحث های موافق و مخالف اصلا نمیپسندم، برای اینکه مشکلی رو حل نمیکنه. علاوه باید پذیرفت که حقیقت و واقعیت در اختیار من نیست، از آن من نیست، مال من نیست، بلکه از آن هممونه. و بعدم برفرض که اون آدم من حقیقتو دارم و او حقیقتو نداره، این وظیفه منه که حقیقتو به او هم بیاموزم، نه اینکه به او بخوراننم و تو این خوروندن او را خفش کنم برای که او آمادگی خوردن یه چنین حقیقتی نره.
من فقط در رابطه خودمون که مثلا در رابطه با ایرانیاش نگاه میکنم، مراجعه میکنم به ادبیاتمون، مثلا میگه بنی آدم از یک دیگران که در آفرینش گوهره، بعد تعجب میکنم پس ما چی هستیم؟ چی هست؟ ما انسان هستیم؟ آیا انسان نیستیم؟ آیا شرایط این که ما انسان باشیم چیه؟ ما که اصلا به اصطلاح کچمون هم نمیگرده که یه نفر داره اونجا کشته میشه، یا به قول نیما میگه آی آدم ها که در ساحل نشستید، یک نفر در آب دارد میکند جان. ما پس چی میگیم؟ حرف حسابمون چیه؟ فقط این شعر رو میخونیم، مزمزه میکنیم واسه این که او بسا خوش باشیم یا یه چیزی گفته باشیم؟
نه، اینا برای همون برخی از اوقات همون گفتن هاست، همه گفتن هاست، یه ذره وقت گذرانی است، برخی از اوقات با یه ذره عرق که همراه بشه خیلی بیشترم حال میده، ولی در واقعیت اصلا خبری نیست. متاسفانه آدم مسئول، آدم اخلاقی در جهان هنوز خیلی خیلی کمه و به همجاز که به قول نیچه میگه جهان همچنان قلمرو اوباش است و متاسفانه اوباشن که به عنوان رهبر دارن اداره میکنن. یه روزی بود من و شما فکر میکردیم که این رهبران چقدر میفهمن، حالا خوشبختانه میان تو رادیو تلویزیون بعد از اینکه با 100 تا مشاور حرف زدن و همه جنبه ها رو اندازه گرفتن و نطقا رو براشون کسی دیگه نوشتن، وقتی میخونن تازه میبینیم خبری نیست. یعنی از این بهتر هم میشه حرف زد، از این بهتر هم میشه مسئله رو ترک کرد به حل کرد. برام ممنون هستم از شرکتتون در
داروی
واسه تسکین ببخشید منو مثل من دوا بخورید که نفهمید چی دارید میگید. به هر حال مواظب خود باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. قربونتون برم. شنگان ارجمند با ما باشید.
شرکت گلوبکس اینترنشنال، حمل سریع بارهای تجاری مجاز با ارائه کلیه مدارک از ادارات دولتی آمریکا. تلفن 310-441-99-98 globexship.com.
اگر سوالاتی در رابطه با صدمات ناشی از کار، دعاوی و بیمه کارمند و کارفرما (workers compensation), عدم دریافت حقوق و اضافه کاری دارید، هر سه‌شنبه ساعت 12 ظهر به صحبت‌های صالح یوسف‌زاده توجه فرمایید. 310-446-1414.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. ممنون از وقتتون.
خواهش
می‌کنم. من برای دختر 7 ماه و نیمم تماس میگیرم که مشکل بدخوابی شب داره، واقعا دیگه منو داره از پا در میاره. می‌خواستم با شما مشورت کنم.
من بفرمایید که از آغازش تا به حال چه جوری بوده، یعنی از یه ماهگیش، دو ماهگیش تا بعد چه. من بفرمایید.
والا از یه ماهگی آقای دکتر این انقدر بد نبودش. اول مثلا شاید شبی دو بار یا سه بار پا می شد، بعد تقریبا یه فاصله بین مثلا فکر می کنم سه تا چهار ماهگی حتی شروع کرد ساعت 9 شب خوابیدن تا مثلا 4 صبح 3:30 4 اینجورا. بعد از 4 ماهگی البته یه 2-3 روز ما مسافرت رفتیم.
خدا بگم چیکارتون نکنه. چرا من همش داد و یعنی من فریادم دست با دوستان این است که قربونتون برم این نظم و ترتیب بچه‌ها رو خب مثل اینه که مثلا خدا تصمیم گیره خورشید یه ذره اینور اونور ببره. خب همه دنیا رو به آتش کشیده یا احتمالاً سرد کرده یخ زده. اصلا اون سنا جای رفت آمد نیست. رفتن اونجا به هم زدن نظم بچه‌هاست.
بله از اونجا آقای دکتر این نظم این به هم خورد، یعنی کم کم شروع کرد یه شبیه باز دوبار سه بار پا شدن، بعد دیگه به یه حدی رسوند که مثلا بگم 45 دقیقه یک ساعت یه بار از خواب پا می شد. بعد
تو چه سنی شروع کرد اینقدر زود؟
تو سن 4 ماهگی آقای دکتر، تو سن 4 ماهگی این کار رو شروع کرد و بعدش باز مثلا یه شبایی دوباره مثلا باز دو دفعه یا سه دفعه پا می شد، یه شبایی دیگه اصلا باز همین 45 دقیقه یه بار یه ساعتی یه بار. و در ضمن آقای دکتر این از اول نه پستونک قبول کرد و نه سرشیشه.
ولی همچنان خودتون به شیر میدید؟
بله.
یعنی چجوری قبول نمیکرد؟ اگه گرستم نمیشد قبول نمیکرد؟
ولی سرشیشه رو من سعی کردم که از اول مثلا روزی یه بار بهش بدم که عادت بکنه، تا مدت یه 4 هفتم روزی یه بار یا دو بار شیر خشک رو میخورد. ولی بعد از اینکه 4 هفته شد دیگه تا من این سرشیشه رو بهش میدادم اصلا نمیخورد و شروع میکرد جیغ زدن، هی همه این شیر رو از تو دهنش میداد بیرون و بالاخره قبول نکرد دیگه بعد از 4 هفتگی.
ببینید یه سر غیرعادی است، غیرعادی عرض کنم، بچه شما بچه خوبیه، یا خرابش میکنید یا یه اتفاقاتی درش داره میافته.
ولی وقتی آقای دکتر 6 ماهش بود من با پدیاتریشنش صحبت کردم، گفتم بهشون که آقای دکتر این اینجوریه شبا تا صبح نمیخوابه و اینا، ایشون گفتن که بذار یکم گریه کنه.
خب اون اگر 30 ماهش یعنی 16 پوند بوده که باید این کارو میکردی؟
نه خیلی همین مشکل دیگه هم که وقتی در 4 ماهگی شروع کرد این کارو کردن، من بیشتر به علت اینکه فکر کردم که خب این بزرگتر شده و شاید فقط چون شیر خودم میخوره سیر نمیشه و بچه کوچیکی بود، یعنی این الان 7.5 ماهش که هستش الان تقریبا 15-16 پونده.
نه خب پس یه مشکلی داریم. نه ببینید به نظر میرسه که بچه عادی بوده، یا با شیر شما مسئله داره یا بدنش مقدار مسئله داره.
بعد که من 6 ماهش بود به دکترش گفتم، گفتن بذار یکم گریه کنه، آقای دکترش گفتن به من که البته من به شما بگم این بچه از نظر دیولوپمنتی یکمی جلوتره، یعنی مثلا شما انگار با بچه 11-12 ماه دارین دیل میکنین، کارهایی که میکنه یکم جلوتر از بچه های دیگه است و برای همین بیشتر خیلی بچه باهوشی شما رو منیپیلیت میکنه، این ممکنه که سخت باشه این هندل کردن این کار.
نه من البته اینجوری نمیبینمش، ممکنه نظرشون درست باشه درباره باهوش، ولی آخه چرا رشدش از نظر بدنی چرا جلو نیست؟ چند وقتی به دنیا اومد چند پوند بود؟
6 پوند بود.
خب چرا کم بوده اون موقع؟ چرا کم بود؟ شما 9 ماهه بودید؟
9 ماهه بله آقای دکتر، 9 روز زودتر از دودیت هم.
حالا 9 روز ولی 6 پوند کم بوده، چرا وزنش کم بوده؟ وزن خودتون جسه خودتون چطوره؟
ظریفه، کوچکم من.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
این تنها فرزندتونه درسته؟
نه خیر دومی.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 44 سالشه.
اون وقت بچه دیگه تون چند سالشه؟
5 سالشه.
حاملگیتون اشکالی توش بود؟
نه خیر آقای دکتر.
آخه علائمی نشون نمیده، برای که ببینید بچه خوابش خوب بوده، تغذیهش خوب بوده. من تنها با مسئله رشد بدنیش مسئله دارم که چرا وزن نگرفته، چرا 7.5 ماه هنوز 15-16 پونده، 2 ماه عقب حتی 3 ماه.
البته آقای دکتر بچه ماشاءالله خوشخوراکیه، یعنی غذا میخوره و یا شاید نسبت به دختر اولم، چون دختر اولم اصلا غذا خور نبود همش.
نه من فکر میکنم عزیز، نمیخوام بگم ای با ایرادی است، فرزندتون از این باید یه ضعف و اشکالاتی داره. حالا الان به من اینا اینو نشون میده که بچه عادی بوده غیر عادی شده. چراییشو نمیدونم. چون رشد فیزیکیش درست نیست، اون مهمترین ملاکه، نشون میده یه جای این سیستم اشکاله. حالا یه سوالی ازتون دارم، تو خانواده شما و همسرتون آدمایی که از نظر بدنی، از نظر فیزیکی، از نظر رشد بیماری‌های مثلا فرض کنید جهاز هاضمه، بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های قلبی، یه چیزی، یه پترنی، یه انگاره‌ای تو خانواده شما و همسرتون هست؟
از نظر رشد و اینا نه آقای دکتر، ولی از نظر مثلا جهاز هاضمه اگه می‌فهمید، مثلا اسید ریفلاکس اون هستش بوده.
میدونی من میخوام چی بگم؟ من نظرم اینه که فرزند شما میتونه مشکل فقط جهاز هاضمه و گوارش داشته باشه. و اونه که همه اینا رو مسئله به وجود میاره. یعنی چی؟ یعنی سبب میشه که برخی از اوقات مثلا به خاطر غذایی که خورده و حالی که داره بیخواب بشه، چند دفعه بیدار بشه، یه زمان دیگه نه بخوابه. و این برمیگرده به مسئله عمل جذب و دفع و رسیدن غذا و انرژی و اینا بهش. حالا توصیه‌ای که بهتون دارم اگر داره اذیتتون میکنه، شما با نظر دکترش دو تا کار رو میکنید. یکی این که ببینید بیشترین غذایی که میتونید بهش بدید چه، دوم که یه آرام بخش بدید بهش که مثلا بتونه 5 ساعت 7 ساعت بخوابه.
همین وقتی من با دکترش مطرح کردم، وقتی 6 ماهش بود، از ایشون خواستم اگه میشه مثلا یه دارویی برای چند شب مثلا که این عادت، ایشون قبول نکردن، گفتن که نه خیر به بچه 6 ماهه دارو نمیشه داد.
چرا میشه داد؟ ایشون نخواستن بدن. ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
نمیدونم، من نمیخوام تو کار پزشکیشون دخالت کنم، ولی من چون ببینید عزیز دو سه تا نکته است. یکی این که این بچه باید بتونه جهاز هاضمه‌اش به اندازه کافی قوی بشه که مقدار زیادی هم بتونه شیر بیشتری بخوره، هم بتونه نگه داره، هم بتونه گرسنه بمونه ولی بخوابه. دومی که بذاره خودش بخوابه، برای که اون خواب سنگین و عمیق احتیاج داره. سومی که بذاره شما بخوابید، برای که بتونید براش مادری کنید، ولی مادری نمیتونید بکنید.
بله واقعا، خب، یعنی
منو درست فهمید؟ نه متوجهم. ببینید این همه فایده در این خوابیدن هست، اون ورش زیان دو هفته خوردن یا آرام بخش چی آخه؟ من اینو از آقای دکترتون نمیفهمم. یعنی به من بگن که دارو خوبه، من نه، ولی دارو وقتی که شما این همه مزایا اونور به دست میارید معلومه خوبه.
بله، چون ایشون گفتن که خب تا مدت مثلا یه هفته شبا سعی کنین بذارین گریه کنه، اگر عادت هم نکرد دیگه اینجوریه که از کارش نمیتونه بکنه.
نه آخه من با ایشون راحت نیستم. نه اولا بچه تو این سن و سال یه هفته بذارید، هم بچه با این مشخصات اصلا بدتر میشه که بهتر نمیشه.
یعنی شما توصیه میکنید من نذارم گریه کنم؟
اصلا فایده نداره، شما برنده نمیشه، شما بازنده بازنده خواهید بود. از 10 تا بچه 9 تاش پوست پدر مادر میکنه، بعد بالا میاره، یه ساعت گریه میکنه، بعد بیقراری رو تمام روز و شب بعد خواهد داشت، تا یه سال بعدم نمیشه خوابوندش. نه به نظر من باشون یه مشورتی بکنید و بهشون بفرمایید که مزایای این که این بچه بخوابه ایناست، عیب دارو رو من میفهمم، ولی شما یه آرام بخشی رو موافقت کنید برید، اگر نه با یه دکتر دیگه مشورت کنید.
شما صلاح میدونید که اگر دارو رو هستش مثلا تا یه مدت
دو هفته بعد از دو هفته بچه عادت میکنه میخواد، برای که جهاز هاضمه تو این سن و سال بعد از دو هفته است. ولی شما مشکل، من معتقدم که اگر یه آزمایشی رو ایشون توصیه میکنن یا یه کسی که متخصص جهاز هاضمه هست دستگاه گوارش ببینه، برای که ممکنه بچه واقعا اونجا مشکل داشته باشه. مثلا فرض کنید این بیداری ها برخی از اوقات به خاطر یه دل درده.
بله، چون این اصلا بچه کالیکی و دل دردی هم نبود، حتی مثلا میگم اوائلش بهتر از حالاش بود. حالا
نه شما خرابش کردید. بله. به عنوان مادر نمونه میشه شما رو برد جلو که ما بچه سالم میدیم دستتون خراب تحویلمون میدیم.
حالا چجوری میتونم درستش کنم آقای
نه به نظر من مسئله اصلیش غذاست. شما یه ذره تو خانواده، چون گفتید یه مقدار به هر حال برخی از خانواده ها همطور که مشکل قلبی دارن، مشکل تنفسی، یه مقدار خانواده ها مشکل جهاز هاضمه دارن و این مشکل جهاز هاضمه زمینه ارثی داره، بچه ها منتقل میشه. بنابراین همه بچه ها گرفتاری ها یبوست و اسهال و اسید بودن و گاز داشتن و اینا رو به صورتی خیلی متفاوت از بقیه دارن.
ببخشین آقای دکتر، دختر اولم مشکل این اسید معده رو داشت و یه چیز به وضوحی بود، ولی این کارا رو حتی نمی کرد. این به نظر نمیاد که اون مسائل و مشکلات،
آخه مقایستش نکنید، یعنی این کارا درست نیست. ببینید مهمش اونه که ببینید واقعیت چیه؟ واقعیت این است که فرزند شما رشد فیزیکیش رشد فیزیکی عادی نیست، خارج از چارت. بچه 7 ماه و نیم 15 پوند کمه. پس ما اونجا مشکل داریم. شما هم تو خانواده نیستید که فقیر باشید، بچه غذا نخوره یا بهش نرسید. پس چرا نیست؟ بنابراین به نظر من اگر شما بتونید که وزنش رو به حدی برسونید که باید حداقل 20 پوند باشه الان، اگر نه کمی بیشتر، اگر نتونید اون رو به این وزن برسونید شما مشکلتونه و ماجرای خواب و بیخوابیش هم کاملا به این قضایه مرتبط. و برای این که بتونید کمکش حتی تو این زمینه بکنید، که شاید یه دلیلش هم همینه که اشکال دارید با توجه به سابقه خانوادگی و سابقه یک دختر دیگه‌تون بوده که نشون میده موضوع ارثی جدی است، همونطور که من حد زدم، من اگر جای شما باشم یک کمی با دکترم درباره این که لطفاً اگر عیب و ایراد جدی نمیبینید دوا بدید ما فشار میارم.
برای دو هفته
برای آرامشش و بعدم اگر ایشون فکر میکنن شاید جایی بره، یا خودشون یا یک کسی که متخصصه یا آزمونهایی که حتما دارن که بنده نمیدونم بکنن که خاطرشون آسوده بشه که ما اونجا اشکال نریم. من مسئله رو در جهاز هاضمه میبینم که مشکل خواب از اونجا میاد و بعدم میدونیم میتونی گرفتارش بکنی. اون اگر ایشون رد کرد گفتن نه به نظر من مشکلی نیست و در چارچوب آگاهی‌های پزشکی ایشون که ایشون دارن من ندارم گفتن من اونجا عیبی نمیبینم، بنابراین مسئله آخر باقی میمونه خوابش. اگر غذا مسئله نیست که غذای علت بیخوابیه، اگر غذا را ایشون میذارن کنار و جهاز هاضمه و دستگاه گوارش مشکلی نداره، مسئله خوابه. من اگر بچه من بود از دکترم میخواستم که بچه‌م دو هفته آرام بخش بده.
اگر قبول نکردن چی آقای
با یه دکتر دیگه مشورت کنید؟ اصلا بپرسید چرا. ببینید برخی از اوقات ما مثل هر چیز دیگه یه دنیای علم، یه دنیای عقیده و نظر و ترجیحه که کنارشه دیگه. همه یه جور جراحی نمی‌کنن، همه یه جور رانندگی نمی‌کنن، ولی یه اصول کلی وجود داره. ایشون اگر تو اون اصول کلی با من مخالفند من میپذیرم، ولی اگر تو اصول کلی نیست، که من بارها با دوستان پزشکای اطفال صحبت کردم من گفتن که خیلی از وقتی مشکل رو واقعا حل میکنه، من فکر کنم وارد اون مرحله سلیقه و ترجیح میشین. به نظر من شما میتونید ازشون بخواید جدیتر به این موضوع نگاه کنن بدون اینکه ایشون رو به چالشی بکشید که ایشون مخالفت کنه. این است که فکر نمیکنید شاید اینم مثلا بتونه بچه من کمک کنه. ببین نظرشون چیه و نگیر یکی دیگه گفته، چون وقت حتما میگن بی خود گفته یا جمله یه ذره بدتر.
نه چون من ازشون درخواست کردم، گفتم
حالا آخه اون زمانی بوده دیگه، نه اونو شنیدم. بنابراین یه دفعه دیگه باش مطرح کن، چون من جملهمو تکرار میکنم چون نمیخوام تکرار بشه. یک، مشکل فرزند شما مشکل غذا هست. اگر مشکل غذا نیست و دکترش فکر میکنه نیست، مشکلش اون وقت خوابه. مشکل خواب شما تنها راهتون تو 7 ماهگی آرام بخشه. من فکر نمیکنم راه دیگه باشه و از طریق بزاگریه کنه. از هر 20 تا بچه 19 تاش به نتیجه نمیرسید.
چون آقای دکتر یه بچه‌ای هم هست که مثلا توی صندلی ماشینم اگر بیدار باشه دووم نمیاره، انقدر داد و بیداد میکنه اون تون، یعنی نمیخواد بشینه. من فکر میکنم شاید مثلا این مشکل خوابش هم یکمه از نظر اینی که یکم شاید زورگو باشه.
نه زورگویی مانه تو این سن و سال نیست عزیز، ماجرا رو نه اونجوریش نه بزرگسالیش نکنید. علت این که اون بچه میتونه بیقرار باشه است. نمیخوام اذیتتون کنم و اصلا اینا یه مقدار برخی از وقت علائم اولیه افسردگی هم میتونه باشه. برای تو خانواده افسردگی داشتید یا نه؟ دیپریشن دارید؟
توی خانواده درجه یک
نخه. برحال چون نمیخوام این مسئله یه ذره احتیاج به آگاهی های بیشتر داره، یعنی اطلاعات بیشتر، آزمون های بیشتر، دیدن حال شما، گزارشی که همسرتون میده در مقابل هم گذاشتن این موضوع که بشه یه نتیجه گرفت. و بنابراین به نظر من مسئله رو فقط به عنوان یه خواب در نظر نگیرید. اول تغذیهش و رشد فیزیکیش چون مهمه، و اگر اون موضوع نیست که امیدوارم نباشه، خوابش راه حلش آرام بخشه. تکرارم نمیخوام بکنم، امیدوارم مسئله شما حل شه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمام خدا. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، 323-461-1111، 323-461-1111.
واو، شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه ها دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
آه، 310-492-2000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و پرسش‌های او، موضوعها و مسائل ذهنی او، نگاه او به خودش، به طبیعت و خلقت، از روز سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهد شد. خیشتن خیش از سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی در شهر ارواین آغاز خواهد شد. کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز جمعه 16 ژانویه در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا شب از ساعت 6:30 به بعد سخنرانی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست. روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه 4 کنفرانس خواهم داشت. کنفرانس روز شنبه اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی. روز یک شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی و مثلث رحمت و واقعیت، مسئولیت و اخلاق. و بالاخره 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم، همچنان زندانی و زندانبانیم و همچنان به فکر کنترل و مالکیت خود یا در اختیار قرار دادن خود و یا مالکیت و کنترل دیگران. نگاهی روانی اجتماعی به موضوع فرهنگ و جامعه و ما مردم. محل برگزاری همه این کنفرانس ها شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهد بود. کارت های ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. میبخشید، من 29 سالمه. بعد یعنی تا زمانی که خودم رو میشناسم با یه مشکل دارم که موقعی که مورد توجه قرار میگیرم، حالا چه مثبت چه منفی، اصلا تمام صورتم یعنی تا مثلا پایین تر از گردن همش سرخ میشم. و حالا این بسته که نمیدونم، بعض وقتا مثلا انتقاده، بعض وقتا یه سوال ساده است، بعض وقتا یه تعریفه. و نمیدونم دیگه واقعا خسته شدم از این که مدام تو مثلا یعنی همش دیگه کم کم دارم اجتناب میکنم تا جایی که میتونم، البته از جمع یا از حالا جمعم نباشه حتی مثلا روابط نزدیک با مثلا برادر یا مثلا خیلی نزدیک با کسی که خیلی نزدیکم. بعد و این رو تمام خب قسمت های مثلا زندگیم تاثیر خیلی بدی گذاشته و کم یعنی همش مثلا کسی منو میبینه وقت بی دلیل مثلا اینجوری میشم میپرسن، همش میپرسن که وای مثلا چرا اینجوری شدی و هیچ جوابی هم ندارم. بعد من خودم حدود 2-3 سال پیش یا شاید 3 سال پیش دکتر رفتم پیش دکتر روان پزشک، بعد یه سری دارو به من دادن.
تشخیصشون چه بود؟
ولی به من اونجوری مثلا با من صحبت نکردم، به من گفتش که بعد توی یه گروه 2 جلسه شاید باشون همجوری صحبت کردم، گفتن که باید توی گروه درمانی شرکت کنه.
برای چه درمانی چه چیزی؟
نمیدونم، فقط من توی گروه گذاشتن که مثلا چند نفر بودن دیگه، هر هفته یه بار میرفتیم اونجا. بعد مثلا هر دفعه مثلا که خودم میخواستم مثلا میتونستم حرف بزنم راجع به مشکلم. بعد مثلا میگفتم بچه های دیگه مثلا یه نظر میدادن اونجا، تنها چیز که بر من بود 2-3 برچسب انگار مثلا به من چسب بودن، گفتن خیلی آدم وابسته ای هستی و خیلی خودشیفته ای، چند چیزایی به من گفتن. و
نه وابستگی نه خودشیفتگی، آخه این به اون نیست. شما خشم و استراب و خجالت رو با هم مخلوط کردی. یعنی ببینید عزیز، شما کسی هستید که معمولا مردم خجالتی هستند، ولی شما نتیجه شده خجالت، یعنی عملی که اتفاق میفته در صورتتون خجالت است. شما کسی هستید که مضطرب میشه، نگران میشه از قضاوت مردم، توجه مردم، نگاه مردم. حالا بهش میرسم چرا. به خاطر اون استراب دنبال این میرید که این استراب رو خاموش کنید. از کودکی یاد گرفتید که استرابتون رو از طریق خشم و عصبانیت خاموش کنید، چون استراب بدترین احساس انسانیه. با خشم که آبیست به روی آتش استراب، ما میتونیم اون رو کنترل کنیم. روزی که خشمگین میشید، حالا از کار بد بی خودی که کردید خجالت میکشید، یعنی مثل آدمی که متوجه میشه چه کار اشتباهی کردم. بنابراین آنچه که ذهن شما رو به هم پیچیده خشم و استراب و خجالته، و این یه ترکیبی است که به مقدار زیادی بر میگرده به 3 سال اول زندگیتون و یا احتمالا اومده تا 6 سالگی. البته کنار این احساس گناه هم میاد، ولی گناه اونقدر مسئله نیست. حالا سوال من این است که اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟ شما بچه چندم هستی؟
من یه برادر دارم، خودم بچه دومم.
چقدر برادر شما از شما بزرگتره؟
4 سال.
اوکی. دومی که من بگید رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط، در کودکی شما مخصوصا؟
بد.
خب پس ببینید الان میشه وحشت شما رو فهمید، استراب شما. چون بچه وقتی دعوای پدر و مادر میره، مثل این مونه که فرض کنید من و شما 2 تا قول مثلا 50 فوتی 20 متری با مثلا 5000 مثل این دایناسورا، اینا شروع کنن با هم جنگیدن و این پاشون این ور اون ور بخوره که هر اون ممکن این پای بخوره به من شما، ما رو شما له کنه اون زیر دیگه. بچه این حالو داره دیگه وقتی پدر و مادر دعوا میکنن. بنابراین شما یه وحشتی داشتید، اما وحشت شما 2 چیز رو داشته. یکی این که از یه طرف میدیدید اینا از عصبانیان، پس خشم رو آموختید. از جانب دیگه از طریق عصبانیت شما استرابتون رو کنترل میکردید. پس من مشکل استراب رو پیدا کردم، از خشم کنم. اما وقتی شما خشمگین میشوید خب باعث آبروریزیه دیگه. پس الان شما این به صورت یه مکانیزم در شما در اومده. روزی که به شما توجه میشه، روزی که کسی از شما خوبی میگه یا بدی، چون فرقی نمیکنه، یعنی شما یه جایگاهی پیدا میکنید، نتیجه نهاییش خجالتی است که موجب شرمی میشه که خون رو به صورت شما میریزه. ولی مایه مسئله استراب و خشمتونه. بنابراین مسئله وابستگی و خودشیفتگیتون نیست. حالا ممکنه به خاطر این استراب و خشمی که دارید یا استرابی که دارید به آدما بچسبید، ولی اون در حقیقت علت نیست، اون نتیجه و پروداکتشه. بنابراین شما قرار عزیز رو این کار بکنید. بعد به من بگید رابطه شما با برادر چطور بود؟
خیلی خوب.
یعنی کودکی چطور بود؟ وقتی مثلا اون 6 سالش بود، شما 2 سالتون بود.
تا اونجا که یادمه خب مثلا دواهای کوچک داشتیم سر مثلا یه چیزای مختلف، ولی از زمان که مثلا یکم بزرگتر شدیم خیلی با هم خیلی صمیمی و خیلی خوب بودیم.
خب شما من بگید رابطتون با بچهای همسن و سالتون به عنوان دوست چه بوده؟ در آغاز اول دخترها بعدن وقتی که پسرها مطرح شده با اونا چه جوری عمل میکنید؟
یعنی الان با دوست،
یعنی مثلا اصولا آره مثلا فرض کنید از 15 سالگی بعد یا در کودکی یا پون، یعنی دوست براتون چقدر خوب بوده، چقدر مشتاق بودید یا چقدر با
خیلی خوب بوده؟ دوست همیشه، دوست نزدیک همیشه داشتم، یعنی هم تو مثلا دبستان و تا دبیرستان و مثلا تو دانشگاه بودم، همیشه دوستای نزدیک همیشه داشتم، یعنی خیلی خیلی دوست دارم که مثلا دوست.
خب حالا اگر اونا ازتون اعتراض و انتقادی میکردن چی؟
همون جوری، یعنی هیچ فرق نمی کنه. مثلا چون الان یه جور شده که مثلا فکر کنم حالا بعضی وقتا مثلا اگه انتقاد باشه یا مثلا یه تعریف خیلی مثلا خوب باشه شاید فکر کنم مثلا خیلی توجه به من اومده، ولی الان مثلا یه چیز خیلی کوچیک مثلا حتی برادرم مثلا یه توجه هم نیست، مثلا یه چیزی ازم میپرسه انگار اصلا یه سوال از من یهو میشه یا مثلا یه چیزی میگن اونجوری میشم و اصلا نمیدونم واقعا علتش از چیه و از کجا میاد و نمیدونم چجوری باید
کاندیشن شه. یعنی چقدر واقعا سرخی صورتتون اینقدر مشخصه؟
آره، که یعنی خیلی ها به من اینو میگن.
غیر از این سرخی چه چیزی دیگه پیدا میکنید؟ یعنی مثلا
تپش میگیرم بعد سرخ میشن بعد از همش میخوام از اون جایی که هستم مثلا پاشم مثلا آب بخورم، پاشم یه کار کنم که مثلا تو چهره نباشم اون لحظه، همش میخوام از اون لحظه فرار کنم تا اون حالت بره.
چقدر وقتی که با آدم ها حرف میزنید یا باشون آشنا میشید به چشماشون نگاه میکنید یا فقط از چشم با راحتی میگذرید و بهشون نگاه نمیکنید؟ یعنی عمیق و سنگین به چشم آدم ها نگاه میکنید یا اینکه
نه سعی میکنم نکنم
نگاه نکنید؟
نمیخوام به من اونجوری نگاه کنم. چون
شما چقدر از دختر بودنتون وقتی کوچولو بودید راحت و راضی بودید؟ وقتی 2 ساله 3 ساله 5 ساله بودید یا دلتون خواست شما پسر باشید مثل برادرتون؟
نه اون موقع چنین حس تالا نداشتم که
مثلا پسر مسئله پسر دختری براتون اومد. چقدر راجع به ظاهر و زیبایی خودتون فکر میکنید؟
خیلی زیاد.
و چقدر فکر میکنید عادی یا فکر میکنید بهتر از عادی و معمولید یا کمتری؟ چجوری فکر میکنید؟
فکر میکنم مثلا عادیم ولی خوبم و خیلی مثلا دوست دارم، همش مثلا دوست دارم که مثلا ظاهرم خوب باشه، مثلا پوستم خوب باشه.
که چی کار کنید باش؟
که چی کار کنم؟
آها، وقتی ظاهرتون خوبه دوستتون باشه وقتی چی میشه؟ این که خب توجه دیگران میگیرید بلکه شما خرابش میکنید.
آره نمیدونم، دوست دارم مثلا لباس خوب باشه یا همه چی.
ببینید یه احساس دوگانه ای دارید. چقدر اگر یادتون میاد وقتی که مثلا 4-5-6-7-8 ساله بودید، این 4 تا 8 سالگی، چقدر همچنان به عنوان دختر شیطون بودید و این مقدار مسائل جنسی رو میفهمیدید؟
اون موقع شیطون
آیا فکر کنید مثلا خبر از مسئله سکشوالیتی، پسری، دختری، تفاوتا، مثلا رابطه جنسی وقتی شما داشتید زودتر از سنتون بود یا اینکه نه از بچه های دیگه همسن و سالتون اینا رو یاد گرفتید؟
نه من اتفاقا مثلا حتی یه چیزایی رو مثلا حتی راجع به مثلا پریود باشه که دیگه هر دختر مثلا باید بدونه توی سنی مثلا 12-13 سالم بوده، من اون موقع یادمه که یه بار معلمم مثلا تو مدرسه، معلم مثلا ورزشم بود، داشت راجع به این موضوع تو مدرسه حرف میزد، بعد من اصلا نمیدونستم که یه چنین چیزی هست چون تا حالا به من مثلا نگفته، مامانم مثلا نگفته بود.
حالا اون یه ذره جنبه زنانه داره ولی اصلا از ذره مسئله رابطه جنسی و اینا چی؟
نه مثلا من تو مدرسه مثلا از دوستام حتی بعدش مثلا فهمیدم که اصلا یه چنین رابطه ای بین مثلا پدر مادر هست.
یه بنابراین و تفاوتتون و فاصلتون با برادرتون هیچ وقت مسئله ای از نظر جنسی برای شما نبوده؟
نه.
خب برمیگرده به همون، آیا اختلاف پدر مادر مثلا به دعوام بر میانی کتککاری هم میرسی؟
آره.
خب پس اون بوده. ببینید
برای من وقتی بزرگ شدم احساس کردم چقدر خوبن الان، چون بعد از یه سنی مثلا دیگه از مثلا دبیرستان به بعد شاید مثلا این اواخر فکر کنم بابا مثلا این دو تا خواهر برادر شده بودن، چون اونجوری احساس می‌کردم نسبت بهشون، چون اصلا دیگه اونجوری دعوا نمی‌کردم، موقعی که کوچیک بودم دعوا و کتککاریناشون خیلی دیدم و همیشه ترسیدم از این.
بله. نه مشکلتون عزیز ترکیب استراب و خشم و خجالته، یعنی اوناست که باید با یه روانشناس خانم کار بکنید. یعنی اونه که مسئله اصلی و اساسی شماست، یعنی غیر از اون من چیزی به اون صورت نمیبینم. و ارتباطی هم البته ممکنه یه کرکتری، حالا خودشیفتگی نیست، اون چیزایی که در شما دیدن به نظر من اصلا نیست، اتفاقا درست احساس بدیست که راجب خودتون دارید و هیچ وقت یا حداقل احساس اینی دارید که نمیخواید زیر نور افکن باشید یا توجه دیگران رو بگید. فرض کنید اگر شما الان بخواید برید توی مهمونی، ترجیح ببینید مثلا همه نشستن، شما حاضرید برید تنهایی و بعد مثلا از جلو همه رد شید؟
نه، ترجیح میدم نکنم این کار.
یعنی نمیخواید دیده بشید عزیز، چون ببینید در کودکی فکر می‌کنید اگه دیده بشید ممکنه کشته بشید، یعنی میخوام اینقدر به شما بگم، و اون سبب شده که استراب شدیدی از توجه دیگران پیدا کنید. درست ببینید، من خاطرم از سر کلاس‌های دبستان و دبستان، معلم وقتی مثلا میگه خب میخوام یه کسی بیاد این بالا کنار تو تخته، پای تخته، شما ببینید وقتی به سمت راست نگاه میکرد، ما که سمت راست بودیم همجوری معطل میمونیم، بعض قادر میرسیم بهش نگاه بکنیم، شاید بخواد اون خاطر انتخاب کنیم یا نگاه نکنیم. بعد وقتی سر میکشیم مثلا از بین سمت راست یا انتخاب نمیکنیم میرفت سمت چپ، ما یه نفس راحتی میکشیم، در حالی که ممکنه مطلب هم بلد باشیم یا فرقی هم نمیکرد، شاید کاریمون هم نمیکرد، ولی ما دلمونو میخواست دیده بشیم، یعنی دلمون میخواست مثلا من اون موقع من دیده نشم که دفعه برم پای تخته. شما این رو به خاطر دعوای پدر و مادر داشتید، در کودکی داشتید، چون بچه که نمیدونه این ماجرا چی میشه، بچه براش کاملا مبهمه، یعنی وقتی پدر مادر با هم دعوا دارن یا برخورد فیزیکی میکنن، بچه میتونه کاملا مسئله مرگ خودش رو یا مادرش رو یا پدرش رو مجسم کنه یا حتی آرزوی مرگ اونا رو بکنه یا آرزو بکنه که اونا نباشن. و یه دلیلی که شما من میگید بعدن با اونا یه احساس خوبی داشتید به خاطر اینکه از اون احساس بدتون در اومدید، ولی کافی نبوده. شما احتیاج دارید که کسی ازم برگردون شما رو به کودکی. برخی از اوقات این کار از طریق حتی نوعی هیپنوتراپی، ولی هیپنوتراپی واسه یه روانشناس میتونه برگردونه به کودکی و اینا رو بیرون بریزید. من مطمئن هستم که اون زیر وحشت نشسته. خطری که شما رو الان تهدید میکنه این که بعد از این مدتی مثلا وحشت از این داشته باشید که توی اتاق بسته باشید، تو آسانسور باشید یا جای
از اونا وحشت دارم، تو اتاق بسته و آسانسور. خب ولی میرم.
خب پس ببینید، پس اون داره به اونجا کشیده میشه یا کشیده شده، برای که اون مسئله است. یعنی شما احساس خطر میکنید عزیز، یعنی شما فکر کردید حضور و وجود شما مثل این نمونه که مثلا فرض کنید یه شیری بیاد، من اگه بتونم خودم رو پنهان کنم نگران نیستم دیگه، ولی اگر نتونم خودم رو پنهان کنم خیلی حال بدی است. و شما این رو در کودکی داشتید.
بعد آقای دکتر، من مثلا تو سایت های مختلف مثلا نمیدونم یه چند چیزی به ذهن اومد که نگاه کنم، بعد مثلا دیدم حتی راجع به مثلا تا مرحله عمل مثلا میرسه، نمیدونم البته مثلا درست هست یا نه.
اون جنبه پزشکیشو نمیدونم، ولی به نظر من اگر شما مشکل وحشت رو حل کنین همه اینا از بین میره.
بعد یعنی شما مثلا ریکامند میکنین که یه هیپنوتراپیست،
یه هیپنوتراپیستی که کمکتون بکنه و یه کسی باشه که با استراب کار کنه، یعنی متخصص ترس و استراب و وحشت باشه. سی دی های من اولا بشنوید راجع به ترس و استراب و وحشت با یه دقتی یه دو دفعه و بعدش هم کوشش کنید، چون مشکل شما مشکل استراب عزیز، یعنی استرابی که به خشم و بعدن خجالت منجر میشه و این ترکیبی است که سبب میشه صورتتون گلگون بشه.
شما مثلا میتونین کسی رو برای من، چون من کسی رو اینجا نمیشناسم.
کجا هستی شما؟
من الان تقریبا تازه 6 ماه اومدم امریکا.
نه امریکا، من فقط کالیفرنیا دوست. نه اون هست، به دفتر من زنگ بزنید بهتون معرفی میکنم.
به دفترتون زنگ بزنید.
لطفا. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر.
خواهش میکنم. تمام. شنگان هشمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
در مرکز خدماتی وستوود زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت امریکایی طی 2 روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر می باشد. تلفن 310-446-41-20 310-446-41-20.
همین یک شنبه برنامه صبح روز تعطیل از محل حراج بزرگ اکلکتیکس آکشن هاوس در 18551 ونچورا بولوار در تارزانا به شما تقدیم می شود. بخشی از درآمد این آکشن به سازمان آرم اهدا خواهد شد.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دالاس پر مراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411.
خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردی؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی هستیم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنبه شبا ساعت 8
کلاب 670 در رادیو 670 KIRN.
شنبه شب 8 شب.
From the vantage point, Mafatu saw six war canoes drawn upon the beach. The wet held the boy's eyes in awful trance, with the figures springing and leaping about the flames, darting, shifting, bounding toward the sky. The eaters of men. Cannibals. Firelight glistened on their royal bodies, on flashing spears and bristling decorations. Mafatu watched the strange scene, powerless to move, and he felt doom itself breathing chill upon his neck. In that very instant he heard a crashing in the undergrowth. Four figures were tearing toward him through the jungle. He could see them now. He turned and ran blindly down the trail, slipping, sliding, stumbling, his breath all but choking in his throat. Only one thought gave him courage as he ran. His canoe ready, waiting. If only he could reach it before the savages overtook him. Explore new worlds. Find out what happens next by reading the book Call It Courage by Armstrong Sperry. For other great book ideas, visit literacy.gov. A message from the Library of Congress and the Ad Council.